جایگزین برای مذاکرات صلح را مورد بررسی قرار می‌دهند، چرا که مذاکرات جاری با بن‌بست مواجه شده است. دبیرکل اتحادیه عرب گفت این گزینه‌های جدید فرمول بندی خواهند شد. وی افزود در شرایط کنونی به دلیل موضع بسیار بسیار منفی اسرائیلی‌ها مذاکراتی وجود ندارد، زیرا آنها در مذاکرات همکاری نمی‌کنند. سخنگوی محمود عباس نیز گفته است اسرائیل می‌بایست به طور کامل فعالیت‌های شهرک‌سازی را متوقف کند. محمد رضا علیپور جانشین فرمانده پلیس تهران طی سخنانی گفت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور و آزادسازی قیمت‌ها نگرانی‌هایی در سطح جامعه ایجاد کرده است که برای ما هم اهمیت دارد. وی با اشاره به سوء استفاده برخی از عناصر سودجو از فضایی که به دنبال اعتراض برخی از اصناف در کشور به وجود آمده است گفت در این رابطه اتحادیه ها باید با رصد و موشکافی موضوعات از این گونه اقدامات جلوگیری کنند. وی افزود در تهران بالغ بر 600 هزار صنف پروانه کسب دارند، اما 200 هزار واحد صنفی هم دارای پروانه نیستند و همین واحدها ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند. وی افزود ما نیازمند همکاری اتحادیه ها و اصناف هستیم و امیدواریم اصناف کاری نکنند که نیروی انتظامی گامی در مقابله با آنها بردارد. شنوندگان گرامی، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 27 سالمه. تو اروپا زندگی میکنم، دارم دکترا میگیرم، میخونم توی رشته فیزیک. باید پسری دوست شدم یک سال، همینجا تو همون شهر که من هستم زندگی میکنه، یک سال و نیم از من کوچیکتره. ایشون هم داره دکترا میخونه، یه رشته نه خیلی دور از من، فنیه رشتهش. من یه برادر دارم از خودم 3 سال بزرگتره، ایشون یه برادر داره ازش 5 سال بزرگتر و یه برادر داره که ازش 1.5 سال کوچکتر. بعد ما تقریبا کمتر از 1 سال 11 ماه تو کام بودم با هم دوستیم. بعد فکر کردم که رابطه همونو یه خورده جدیتر کنیم یا بریم مراحل بعد. و الان یه مشکلی که با هم پیدا کردیم اینه که ایشون مشکل داره با بچه دار شدن. میگه که من از نظر فلسفی احساس میکنم بچه دار شدن ظلمه و این حق رو به خودم نمیدم، به خودم اجازه نمیدم اگر خودخواه باشم. سر همین نمیتونیم تصمیم بگیریم که مثلا رابطه همونو رسمی کنیم، بخوایم هم ازدواج کنیم یا نه.
خب آخه معمولا یه همچین حرفی، نمیخوام شرایط استثنایی رو مطرح کنم، نشون دهنده آسیب شدید کودکی و نگاه بد و منفی به جهان و جهانیانه و بنابراین شما مشکلتون معمولا این نیست که ایشون بچه نمیخواد، مشکلشون است که ایشون یه نگاه ویژه‌ای داره که بسیار متفاوت است از بقیه و یا گرفتاری های روانی دیگری داره که به همچین نتیجه گیری عجیب و غریبی رسیده. حالا من با شما نمیخوام بحث کنم، ولی که اگر خودش بود باهاش بحث میکردم.
خودش هم الان اینجا هست. نمیدونید من از دو جنبه میخواستم با شما حرف بزنم. یکی بحث، شما میدونید خود من تا حدودی به حرفی که میزنه باور دارم. خود من همیشه هر وقت فکر کردم به این نتیجه رسیدم که بچه دار شدن فقط و فقط، من خیلی بچه دار شدن دوست دارم، ایشون هم دوست داره، بعدش نمیاد از اینکه بچه داشته باشه، ولی میگه نمیتونم حس کنم انقدر خودخواه باشم که من تصمیم بگیرم واسه وجود و هستی آدم دیگه.
نه یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ آخه این پرت و پلاها چی؟ هستی و وجود کی گفته ایشون مسئوله؟ برای روزی که یه آدمی به این دنیا آمد، اون آدم سپاسگزار اینه که آوردیتش، به دلیل اینکه همه ما که حالا هستیم داره اون میخواد بمونیم.
من فکر نمی‌کنم اگر که کسی بهش بگن که اگر که بری هیچ دردی نمی‌کشی، خاطره ای نداری، کسایی که اینجا هستن اذیت نمیشن، چون مثلا شاید خیلی خودشون رو نکشن به خاطر اینکه خانواده‌شون، دوستاشون و عزیزانشون خیلی اذیت میشن. به کسی یه چنین شرایطی یا اون خبری نیست، اگر بمیری بعدن کسی مجازات رو نمی‌کنه، بلای سرت نمیاد، دوباره میری تو نیست یا مطلق. من فکر می‌کنم بیشتر آدما ترجیح بدن.
اصلا نظرتون غلطه، شما نظر خودتون رو برای بقیه تصمیم بگیر. اصلا تازه بسیاری هستن که ای خاطرشون آسوده بشه خبری نیست، راحت تر زندگی میکنن. چی آخه شما برای خودتون چرا تصمیم گرفتید دوتایی در یه دنیای تنگ و تاریک خودتون برای بقیه تصمیم؟
نه
آخه یه حرفی که تو که حرفی که زدی که هفتم تو این پس بگیری.
نه
ولی خب حرف تو زدی، من حرف همین است که شما برای چی تصمیم گرفتید که مردم دنیا میخوان بمیرن، ای بدونن ای بمیرن کسی اذیت نمیشه، اون دنیا هم خبر نیست، مرگ هم در نیست، پرت و پلا چیه؟ دو تا بچه نشستید برای هم دنیای تنگ و تاریک و تلخی داری، داره خودتون نشستین داره در رو. بله شما راضی عزیزم، 100% این طوره عزیزم. بله شما راجب دیگران چی کار دارید؟ شما خودتون نمیخواید نچی بل... تو هم که بچه نمیخواید، اونو که بچه نمیخواید، یه ما چه مشکلی؟
نه من بچه میخواد
به خود،
من قبول دارم که من انقدر خودخواه هستم که بچه رو
بخواد. اصلا معنی نمیده خودخواهی یعنی چی؟ ممکنه ایشون به من بفرمان که برای چی درس میخونن، ممکنه بگم برای چی اصلا به یکی سلام.
ولی تو جایی که به حریم حقوق دیگران تجاوز
کرده، بنابراین پس
چه اینجاست که میریم یه کسی رو میاریم بدون اینکه ازش اجازه بگیریم که آیا خواسته همه این تجربیات خوب بعد قشنگ باشه، همه رو داشته باشه یا نه؟
خب آدم ها وقتی اومدن به این دنیا میگن بله. خب شما یه تصمیم گرفتید که آدم ها میگن نه. عجیبه، خنده دار است. شما کی به شما مدرک
آماری رو این چیز دیدین؟
100% دادن، آدم ها نمیخوان بمیرن عزیز.
نمیخوام بمیرن چون درد هست، چون خاطره هست، چون اطرافیان هستن، ولی اینکه یک کسی به
کل عزیزم آدم دیگه ای هم صبر کن، پرت و پلای ریاضی نگو، بحثای استدلالی هم تو هوا نکن عزیزم. داستان عبارت از این است که اون آدمی هم که اومد همین خاطره هست، مردم هستن، دوست هستن، دشمن هستن، میخواد بمونه. یعنی چی؟ من اصلا تعجب میکنم این چه جور نگاه یه نوع پیور ماتماتیکی است که اصلا با واقعیت نمیخونه. اگر آدما میان به این دنیا به هر دلیلی میخوان بمونه، تموم شد دیگه. پسر دختری هم که شما میرید به همون دلایلی که بقیه میخوان بمونن میخوان بمونن. شما چطور میتونید بگید که ما میخوایم یه کسی رو به این دنیا بیاریم به هیچ دلیل نباشه ولی بخواد زنده باشه؟ این بحثا رو فقط توی بحثای ماتماتیکی میکنید که در اون مفهومش اصلا معنای علم نداره و ساینس نیست، چون به واقعیت کاری نداره، یه بحثای ابستر تجریدیه. پسر من دختر نسب کنزدم، پسر من دختر من میاد اینجا به خاطر مادرش، خواهرش، دوستش، غمش، اندوهش، خاطرش، هرچی تو میگی میخواد بمونه، تموم شد. پسر و دختر شما هم همینجوری میشه. شما که نمیتونین بگید من میخوام یک کسی رو به این دنیا بیارم که بدون هیچ کدوم از این چیزا بخواد در این دنیا بمونه. اصلا خنده‌دار این حرفا یعنی چی؟ دنیا همینه. منم حرفم این است که آدما به این دنیا اومدن میخوان بمونن. برای شما دوتا اگر ناراضی هستید، نمیخواید همچین کسی بیاد اینقدر بد بخشید، چرا اصلا زنده ای دوتایی خودتون رو بخشید؟
من میخوام، من مشکلم اینه که من میخوام، یعنی من قبول دارم، من نمیتونم با ایشون بحث کنم چون حرفاشو قبول دارم. من ترجیح دارم یکی دیگه باش بحث کنه، یا نه من خیلی سعی کردم یه کتاب خوب پیدا کنم راجع به فلسفه بچه دار شدن، ولی چیزی پیدا نکردم.
اصلا همچین حرفی معنی نمیده. فلسفه بچه‌دار.
یه جایی بیاد واسه من توضیح بده که بچه‌دار شدن از نظر فلسفه.
عزیز من، عزیز من، شما دارید حرف بیخود میزنید، حرف خودتون رو تصدیق کنید با بقیه. کی بیاد برای شما چی ثابت کنه؟ شما اصلا نمیخواد چی؟ اصلا معنی نمیست که من به شما میگم به من برگه ثابت بکنید که انسان وجود داره، بعد هر چی گفتید بگم بیخود میگید. یعنی چی؟ یکی بیاد به شما چی ثابت کنه؟ شما توی دنیای ابستره تجریدی ذهنی دارید یه بحثای هوایی میکنید، برای نمیخواید، سختم آسیب خوردید، حتما هم یه مسائل عجیب غریبی، برای اصلا مسئله خودخواهی، اصلا خودخواهی به تعریفی که ایشون یا شما میکنید، اصلا نمیگم با هیچ توضیح، آدم ها خودخوان، این چه عیبی داره؟ کی گفته خودخواهی بده؟
نه بد نیست، من اصلا مشکل با خودخواهی ندارم. مسئله من اینه که خودخواهی وقتی که میایم به خاطر خودمون یه موجودی رو ایجاد میکنیم، اونجا بده. یعنی هیچ دلیلی نیست، هیچ دلیل اخلاقی.
نه مثل که اصلا تو گوش نمیدی عزیز من. من میگم خودخواهی به هر شکلش خوبه بر اساس حرفایی که شما میزنید. من چه شرط گذاشتم؟ عجیبه.
نمیگم تو خودخواهی بده نباید بچه دارشیم، به خاطر اینکه حق نداریم بچه رو بیاریم.
بسیار عالی.
دلیلی وجود نداره مگر خوشی خودمون برای آوردن بچه.
بسیار عالی. اوکی خیلی خوب، ما حرفی نداریم. روزت بخیر عزیز. آخه آدم وقتی میخواد پرت و پلا بگیم اصلا اصول پرت و پلا ندارم عزیز. این چجور استدلال های عجیب واقع عزیز من. آخه اینجوری که کسی میتونه بحث بکنه؟ آدم یه تصمیم گرفته، هرچی هم میگه حرف خودش هم عوض میکنه، برای دیگران هم تصمیم میگیره، بحث های عجیب غریب میکنه، بعدم تازه حالا اصلا جنگش با خودخواهی. اصلا من از شما دوتا خودخواهتر کسی رو ندیدم. برای که این حرفا دقیقا نشون دهنده خودخواهی آدم بی‌مسئولیتیه که میخواد هر جور دلش خواد فکر کنه، زندگی کنه، به هیچ چم اعتنا نداشته باشه. مثلا دقیقا خودخواهی در مفهوم بد غلط شمایید، در مفهومی که شما دارید برای من تعریف میکنید که اسمش خودخواهی نیست، بلکه خودخواهی است که است. آخه خودخواهی که میگن بد نوع شماست، نه خودخواهی که نوعی که شما به دیگران نسبت میدید.
چه نوعی؟ مگه چه خودخواهی داشتید؟ عجیبه.
خودخواهی این که شما نمیخواید کار بد بکنید چون میخواید آدمای خوبی باشید. میبینی کجاست؟ یه ذره فکراتو بکن، یه دفعه دیگه بیاد بحث بکن. من دلش خواهد ایشون بیاد بحث بکن. تو که میگی من
الان ایشون هست؟
نه من دیگه، نه دیگه ندارم عزیز. من با تو بحثمو کردم. اگر ایشون
نه
میخواست
من اصلا حالا میگم اصلا من بحث فلسفی نمیخواستم با شما. من بیشتر میخوام با شما مشورت کنم که از نظر شما درست من با ایشون وارد برم ازدواج کنم.
من هیچی نمیدونم. روزی که شما درباره 2 + 2=4 دارید با من بحث میکنید، من درباره 1000 تا مسئله پیچیده چه بحثی دارم؟ اصلا چرا بقیه مردمو به زحمت این بحث و حرفا میندازید؟ این حرفا رو بکنید یه جمع رو توی مهمونی به هم بریزید. عزیز من شما اصلا پای و مایه بحث و گفتگوتون نداره. اصلا معلوم نیست فرضتون چیه، چی میخواید ثابت کنید، چی میخواید رد کنید.
این بحث من اصلا این مقاله گذاشتم کنار و همیشه یعنی همیشه تو زندگیم بی زندگی رو تجسم کردم که توش بچه‌ام خواهد بود، حالا نه الان، یه موقعی که زندگیم یه جایی رسید، ولی الان من نمیدونم یه تنی آدمی تو رو هم قرار گرفته. یعنی من خودم این فکر رو داشتم ولی هیچ وقت میگم همیشه به خودم ذهنم داشتم که ترجیح میدم دیگه به فلسفه‌اش فکر نکنم، اسمش خودخواهیه، یا هر چی ترجیح میدم بچه‌ها رو داشته باشم.
به هر حال من هر وقت
الان کسی که
من اصلا
قبلش نزدیک شدم، یعنی الان توی رابطه ایم که ساعت خیلی زیادی رو با هم گذارنیم توی یک سال، همیشه پیش هم بودیم و الان احساس میکنم میخوام باش بمونم ولی میترسم که این همین مسئله بعدا مشکل جدی برامون ایجاد کنه.
روی خط باشی لطفا. شنگان عجبن با ما باشی.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا لیسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
شرایط دریافت جوایز KIRN حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر.
قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن روی او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشه ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشن روی او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن روی او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی او.
تلفن رستوران حاتم میشن وی او 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
USA Vein Clinic. درد پا، واریس پا، زخم، احساس سنگینی، خارش پوست، سوزش و تورم پا. اگر از این موارد رنج میبرید، ممکن است با مشکل جدی روبرو باشید. زخم، لخته شدن خون و تورم میتواند مشکل عمده‌ای باشد. لذا برای سالم و زیبا نگاه داشتن پاهای خود، هر چه زودتر اقدام کنید و با ما در USA Vein Clinics تماس حاصل فرمایید. پاهای خود را پنهان نکنید. ما در USA Vein Clinics با داشتن جراحان ورزیده عروق تمام مشکلات رگ‌های پا، والیس پا و ناهنجاری‌های مربوط به آن را از بین می‌بریم. ما به هزاران نفر در سراسر کشور کمک کرده‌ایم. شما هم از درمان و تجربه ما بهره‌مند شوید. ما مدیکر و انواع بیمه‌ها را پذیرا هستیم. با ما تماس بگیرید و مشکل رگ‌های پای خود را به دستان متخصصین ما بسپارید. 888-629-2333 888-629-2333.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، عرضم خدمتتون که من الان دچار شکم که با تمام وابستگی و علاقه و اطمینانی که به رابطمون دارم به این که درست خوبه، آیا باید بذارم این رابطه به ازدواج منجر بشه یا نه؟
من چون شما اگر به من برگردید بگید که یه موضوعی برای من مهمه و با کسی میخوام ازدواج کنم که اون موضوع رو او حاضر نیست قبول بکنه، انتخاب شماست. درست مثل مغازه‌ای که رفتید میگید 100 یورو دارم که برام مهمه، میخوام این کفش رو بخرم، میگم 100 یورو موندم که اینو بدم اونو بگیرم یا پولمو نگه دارم، انتخاب شماست. شما فرضتون بر این است که ایشون این گونه فکر میکنه و نظرشه و یه چنین چیزی رو تو زندگی میخواد، شما هم میگید من چیز دیگری رو میخوام. حالا بین این قرار گرفتید که اون چیز دیگری که خودتون میخواید رو قبول کنید یا آنچه که ایشون میخوان رو، انتخاب شماست.
به نظرتون اگه قبول کنم بعدن چیز نمیشم؟ یعنی بعدن دوچه خشم ازشون نمیشم؟
هر وقت انسان یه چیزی رو به خاطر یه کسی بذاره کنار میتونه یه انتظار یا یه احساساتی داشته باشه، اسمش خشمه. نمیدونم، به علاوه ما اینجا و اونجا از دست همه میتونیم، از دست خودمون و دیگران میتونیم اینجا و اونجا خشمگین بشیم. بنابراین این که من میخوام با یه کسی ازدواج کنم بی خشم معنی نداره. ولی اینا میبینید شما خیلی نگاه مطلق ریاضی دارید، مثل که این ور معادله است یا اون ور معادله است. شما در جهت ارتباط با مادر و خواهرتون هم میتونید 2000 جا خشم داشته باشید، 20000 جا هم سپاس و تشکر. این
مسئله ولی این مسئله خیلی بزرگه.
به همین جهت است که به صبر کنید. به همین جهت است که منم به شما گفتم که شما در مقام مقایسه با دو تا چیز هستید که بین دو تا چیز این رو میخواید یا اون رو، پولتون رو میخواید نگه دارید یا کفش، ایشون رو میخواید یا این، کدومش بزرگه کدومش بزرگتره. منم هیچ بحثی با شما تو اون بزرگ و بزرگی، فرض بر اینه که این سوال شماست. بنابراین به این که های بعدی که به راحتی میشه دید، شما یه نظام ذهنی ریاضی استدلالی دارید که اون اصلاً در جهان قابل پیاده کردن نیست و هیچ ارتباطی به واقعیات جهان نداره، برای که اون یه نظام عرصه تجریدی است با اندازه ها و ارتباطات خودش. ما اپلیکیشن این موضوع ها رو ازش استفاده میکنیم، یعنی ما میاییم از یه آب و از یه بنزین استفاده میکنیم، یه اتومبیل رو باش راه میندازیم که نه با آب به یک ارتباط کاری داره نه با بنزین، ولی بدون اونم از کار میافته. بنابراین مسائل تجریدی و انتزاعی ابسترکشن که تو متمتیک شما دارید، باید مواظبش باشید که تو اپلای کردنش کجا میبرید. شما با اون نظام وقتی میاد پایین، همون حرفایی میشه که به راحتی میشه جابجاش کرد. یعنی همونطور شما اگر خودتون خواستید این برنامه رو بعداً بشنوید یا روی هولاکوی آرکایو میتونید ببینید و نگاه کنید ببینید من حرفایی که زدم چیه، حرفای خودتون. شما می هر می حرفاتون با هم در تضاد و تناقض و شما حداقل به عنوان یه آدمی که با مفهوم استدلال ریاضی آشنا هستید میدونید اولین اساسی ترین و برخی از وقت تنها ترین اصل این که یک جمله درست باشه اینه که تضاد و تناقض کانترادیکشنی جمله دیگری با اون نداشته باشه و به مجردی که تضاد و تناقض مطرح شد معلومه یکیش یا هر دوش غلط، هیچ احتیاج به استدلال دیگه ای هم نداره. همجر است که شما همچنان از یه برهان خلف استفاده میکنید و وقتی که رد میکنید یه احتمالی رو، یه امکان دیگری رو که براتون باقی مونده رو به عنوان نتیجه گیری اجتناب ناپذیر ازش میپذیرید، ولی به گونه ای که شما اون بحث رو در ذهنتون میچرخونید معناش این است که یا میخواید به نتیجه مشخصی برسید یا به این گمی و گیجی یا دودلی خودتون رو میخواید برای دیگران هم به وجود بیارید که همچنان از اون طریق یه نتیجه گیری روانی بگیرید که خب همه هم در مورد پاسخگویی به این سوال دچار دودلی و تردیدن، در حالی که اگر شما مقدمات رو بپذیرید بعدا نتیجه گیری اجتناب ناپذیره. یعنی بازی قاعده دیگر ریاضی که من و شما استدلال میکنیم و آخر کار به نتیجه میرسیم، وقت اون نگاه میشه یه نگاه علمی به موضوع که در حقیقت کاربرد یه مفاهیم کلی و تجریدیه در جهان واقعیت و همینجوری است که اون اشکالات اونجاست. ولی اون بحث میتونه یه میلیون سال هم ادامه پیدا کنه، همینم دور خودش آدم بچرخ و من چون یه کمی با این نوع گفتگو آشنا هستم کوشش میکنم که مسئله رو یه جایی نگردم که دیگه بی خودی نه انسان خودش دور خودش بچرخه نه دیگران رو دور خودش بچرخونه. بنابراین شما هر کدوم از اون مفاهیم رو که بخواید به عنوان یه موضوع درست یا غلط بگیریدش، بعدن میشه ازش برداشتی کرد، کنارش گذاشت یا وارد معادلتون کرد برای نتیجه گیری. جان
میتونید یه
سری
کمکم کنید که چجوری تصمیم بگیرم که این
کار
بکنم یا نه؟
اصلا معنی نمیده عزیز. این درست مثل این که من به شما بگم میتونید الان به من بگید که من بعدن ساعت 5:17 کجا تو خیابون بپیچم؟ شما هیچی نمیدونی، اصلا نمیدونی من کجا هستم، اصلا پشت فرمون هستم یا نیستم و بعد حالا کجا میخوام برم.
معمولا با یه سری سوال اصول کلی رابطه همونو در میارین.
آخه اصلا بحث رابطه الان برای من مطرح نیست، شما یه فرضی رو عزیز کردید. بحث ما در باره ماجرای بچه دار شدن و بچه دار نشدن بود.
فرض
نه سب کنید عزیز. اگر ما به این نتیجه میرسیدیم یا شما و دوستتون که درست است که آدم بچه بخواد که ما مشکلی نداشتیم، اگرم به این نتیجه میرسیدیم که نه نباید بچه داشت بشید بازم مشکلی ما نداشتیم. پس بنابراین بحث راجع به موضوع بچه بود، هیچ ارتباطی به ماجرای ازدواج نداشت. ماجرای ازدواج بعد از نتیجه گیری از موضوع بچه است که شما
تو اون ماجرا اصلا به نتیجه نمیرسید. واسه همین من باید فرض رو این بذارم که ایشون همیشه این فکر رو داره، این ذهنیت رو داره و ایش وقت نمیخواد بچه دار بشه.
خب
من مجبورم با این پیش فرض.
خیلی خوب شما
سوال کمی رو بذارم واسه اینکه تصورش.
نه ببینید شما همینجا بایستید ببینید الان چه کردی. شما درست دو تا جمله متناقض گفتید، من رو هم گذاشتید توی سوال متناقض‌تر که من فرضم این است که ایشون همیشه اینجوری میمونه. بعد اومدید گفتید احتمالشو بدم. خب تکلیف روشنه، احتمال بحث احتمالی چیز دیگه است. ای بحث قطعی.
نمیدونم، یعنی من نمیدونم چجوری بررسیش کنم. هیچ چیزی که مستحق نیست. ممکنه هر آدمی بالاخره نظرش عوض شه تو 10 سال 20 سال.
نه ببین، باز رفتی سراغ یه بازی دیگه.
نه، عزیز من، کمک میخوام.
گوش کن. شما باز رفتی سراغ هیچ چیز مطلق نیست. برام یه وقتی هیچ چیز مطلقی معنیش نیست که هیچ چیزم دیگه مطلق قطعی نیست. عزیز باز اینا رو با هم مخلوط میکنی. درست است که هیچ چیز مطلق نیست، ولی احتمالاً فردا خورشید باز طلوع میکنه در افق کره زمین، ولی هیچ دلیلی میتونه نکنه. ولی مسئله این که خورشید طلوع نکنه، اینقدر این احتمال کمه که کسی در محاسبات فرداش به حساب نمیاره. یعنی هیچ
وقت من نمیتونم اینجوری برخورد کنم با اینکه نظرشون عوض شه. باید همیشه، یعنی ماکسیمم امیدی که میتونم داشته باشم اینه که تو چند سال آینده نظرش عوض شه. ولی نمیدونم دیگه، نمیدونم چجوری تصمیم بگیرم. اون حساب کنم میگم اوکی، حالا تا 10 سال دیگه که من شاید بتونم بچه داشتم نظرشون هم شاید عوض شده باشه. یعنی این مساله رو آروم از کنارش بگذارم، یا مثلا
کوچیکی
هم نمیدونم چه کار کنم.
دختر تو نیه ذره گوش بدی؟
نه
نه، اصلا نمیخوای. تو باز بیری سراغ عزیز من. عزیز من، شما روزی که میخواید با من بحث بکنی که چقدر با هم طلب داریم، حساب داریم، بری داریم، بار سر عدد بمونی. نمیتونی بری سراغ یه چیز دیگه. ما اومدیم نشستیم بگیم که 2 دلار اونجا داری، 7 دلار اینجا گرفتی، 6 دلار اونجا داری، 4 دلار اونجا گرفتی. میخوایم ببینیم چی بگیم آخر کار کی به کی بده کاری. شما یه دفعه وسطش برمیگردید میگید پرتغالش خوب نبود. چه ارتباطی داره به موضوع؟ روزی که شما، من و شما داریم بحث میکنیم که ماجرای قطعیت و ماجرای احتمال یه ماجرایی است که همیشه است. به یک اعتبار همه چیز نسبی، اما نسبی بودن دوتا موضوع مثل اینکه شما هفته دیگه من زنگ بزنید، احتمالش متفاوته با احتمال اینکه خورشید طلوع بکنه یا نه، و احتمال اینکه فردا صبح بلند بشیم فرض بفرمایید هوای بعضی از جاها سردتر یا گرمتر باشه، احتمالش خیلی متفاوته تا اینکه دفعه ببینیم همه مرغ‌های دیروز زنده شدن. بنابراین بحث درصد است. بنابراین روزی هم که شما درباره خودتون باید به این نتیجه برسید که من یه درصدی داره نظرم رو عوض کنم، این احتمال چقدره؟ 3%، 30%، 93%. این آدم احتمال داره نظرش عوض کنه. 1%، 17%، 75%. شمایی که بعدن ریاضی خوندید یه بحث امید ریاضی مطرح میشه. بعدن احتمال و ضرب در ارزشش میکنید، دو چیز با هم مقایسه میکنید. به همینجاست که شما من میگید وقتی که بلیت بخت آزمایی میخری که یه جایزه 1,000,000 یا 10,000,000 داره، ولی از اونجایی که از شما 1,000,000 دلار میگیرن به شما مثلا 500,000 دلار جایزه میدن، ارزش این دو بلیت وقت آزمایی 50 سنت نه 1 دلار. نتیجتا یکی به شما بگه که من 30 سنت ازت میگیرم یه بلیت بهت میدم، منطق ریاضی میگه این کارو بکن، برای که ارزش این بلیت 50 سنت، یکی میگه 30 سنت بده، ولی یکی گفت 80 سنت بده، میگه نمیخوام. بحث امید ریاضی که اساس آمار است و ریاضی که شما کار میکنید همینه، تو سیستمم همین است. ارزش بچه برای من یه چیزه، احتمال اینکه این آدم قبول کنه اینه. اینا رو وقتی ضرب بکنی، مقایسه میکنی با یه آدم دیگری که احتمال داره پیدا بشه که او بچه رو میخواد، یه دفعه میبینی اصلا حتی یک آن هم نباید به این آدم توجه کنی، باید بگی خداحافظ بری. یه زمان است که نه، 100% میگی هیچ مهم نیست، میمونیم ببینیم چه میکنی. یه زمانی هم هست که شروع میکنی به چک و چونه زدن درباره موضوع، برای این که فکر میکنی 5% تفاوت این 5% شاید بتونی با گفتگو یا به هر حال رفتاری در یه آدمی عوض کنی. اینجاست که مسئله مطرحه. نتیجتاً شما اگر انتظار جواب قطعی دارید، ندارید. اگر انتظار جواب احتمالی دارید، دارید. بعدم مهم این است که این احتمال رو من در ازدواج با این که احتمال بدم 90% خوشبخت میشم میرم، یا 70%ام خوبه، یا 51%ام خوبه، یا 99%، یا حداقل الان 100% مطمئن باشم. آدم ها به همین دلیله که یه دی زود ازدواج کنن یه دی دیر، برای که یه دی با احتمال 80% ازدواج کنن، یه دی 90%، یه دی 99% میخوان. و این منم که باید خودم رو بشناسم و بدونم به دنبال چه هستم. تازه برمیگره به این که ضرر و زیان و یا سود و فایده یه ازدواج چه هست، چون احتمال اونجا مطرح میشه. اینجاست که مسئله پیچیدگی تصمیم گیری برای انسان مشخص میشه، که ما همیشه در زندگیمون با اطلاعات بسیار بسیار کم باید تصمیمات بسیار بسیار بزرگ بگیریم و قبول خطر و ریسکش رو هم بکنیم. و اگر قرار حاضر نباشیم قبول خطر و ریسک رو بکنیم، تو زندگی بزرگترین خطر رو برای خودمون خریدیم. به همین جهت است که در جهان همه چیز با یه احتمال امکان روبروست. حالا نگاه کنید، این که الان میخواید چه کنید میتونید بگید. بله، خیلی از تصمیم‌ها رو میشه الان هم نگرفت. شما میتونید بگید من هنوز وقت دارم، بنابراین یکی دو سالی مثلا با این آدم میمونم ببینم به کجا میرسه. اگر همچنان او در عقیدش مون، منم در عقیدم، یا هر دوتا تازه قوی ترم شدیم، اگر من اینجوری باشم خب اون موقع جدا میشم، من فرصتی رو از دست نمیدم. اگر هم فکر میکنید
که وابستگیام هست که کاملا با زمان هی زیاد میشه.
بسیار خوب، بنابراین از یه طرف دیگه من فاکتور
میکنم یک سال
یا
از... همین الان تشخیص خب بگیریم. آخه
باز ببین، باز تو چون ریاضی خونی یه فاکتور رو به حساب آوردی که با گذشت زمان وابستگی بیشتر میشه، اما یه طرف دیگه معادلات و همه واقعیات به تو نشون میده که حالا ما به میزانی که با هم نزدیکتر میشن احتمال اینکه دوست داشته باشن از هم جدا بشن هست. ولی اگر این قاعده درست بود هیچ کس جدا نمیشه، و یا هر کسی که مدتی میمونه دیگه خاطرش آسوده بود ابدی میشه. پس اون طرفم هست، به همین جهت که مردم از یه طرف به دیگران علاقمند میشن و معتاد میشن و عادت میکنن و وابسته میشن، از جانب دیگه مردم از دیگران سیر میشن و براشون عادی میشه و جدا میشه. هر دو تاش هم هست. بنابراین بسا شما سیر هم بشید، حتما به یک سمت.
همون دای دکتر لیست نوشته بودم چیزایی که دوست دارم اگه از اون بپرسم احتمالاً چی جواب میده.
حالا به هر حال بازم با هم صحبت کنید، دو تایی از عهده هم برمیاد، من از عهده شما دو تا حتما برمیام. برا خوشحال شدم باهات صحبت.
خیلی
ممنون. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
تصادف کردی؟ آیا به دنبال وکیلی مطمئن، آگاه و مبرز در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی هستید؟ آیا به دنبال وکیلی هستید که در تمامی مراحل قانونی خود به شخص پیگیر و مدافع حقوق قانونی شما باشد؟ دکتر داور دانیال پور در دفاتر حقوقی دانیال پور و همکاران در قلب وست‌وود در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در خدمت شماست.
دفاتر ما پایگاه حقوقی شماست در وست‌وود.
دانیال پور در وست‌وود 310-444-2055 310-444-2055 310-444-2055
و یا 888-77-Wakil.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندان پزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست، متخصصین کاشت و زیباسازی دندان ها، نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد، بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400 دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800 994 38 52.
من مجتبی فکورفر همین شنبه ساعت 3 بعد از نیم روز پیرامون بیمه های عمر و درمانی، اهم از انفرادی، گروهی و مکمل های مدیکر در خدمت شما خواهم بود. 714-921-9214.
شنوندگان عزیز، کلاب 670 وی آی پی تورز از شما دعوت می نمایند که همین شنبه 9 اکتبر ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه ویژه تور تفریحی یک روزه واین تیستینگ در سانتا باربرا توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به 670 ام کی آی آر ان گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و شیدایی، منیک دپرشن، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از سه شنبه 26 اکتبر در منطقه شرمن اوکس آغاز خواهم کرد. محل برگزاری 14755 ونتورا بولوارد بین سپولودا و ون نایس هست. از سه شنبه 26 اکتبر استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت، از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در بوستون هستن میرسونم که بعد از سفر 7 شب و 7 روزه ای که داریم، روز شنبه 23 اکتبر در بوستون خواهم بود و دو برنامه خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت و 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری هتل هیلتونیست که در فاینانشال دیستریکت قرار داره و روز یکشنبه 24 در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا هستم و دو کنفرانس 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده امروز. محل برگزاری هتل وستین در منطقه تایسنز کورنر. ورودی که $30 هست در محل کنفرانس کارتش در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک داریم و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر، یک روز بعد از کریسمس، ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من در مورد یه تصمیمی دارم فکر میکنم و میخواستم قبل از اینکه تصمیممو عملی بکنم با شما یه مشورتی داشته باشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من 18 سالگی ازدواج کردم. مثل حدود 31 ساله که با همسرم زندگی میکنم و در طی مدت همیشه تصمیم گیرنده برنامه های زندگی ایشون بودن، به دلیل اینکه یه 10 سالی از من بزرگتر بودن و تمام برنامه ریزی و کارهای زندگی و بچه ها با همه چی به عهده ایشون بود. بعد توی این پروسه من صاحب 3 بچه شدم که خب همشون الان دیگه درساشون رو خوندن و به جایی رسیدن. الان یه احساس خیلی خلایی میکنم که چندین سال در من به وجود اومده و اون به این شکلی که الان احساس میکنم دیگه نمیتونم در کنارش باشم و دوست دارم که اصلا کلن ازش جدا بشم، با اینکه الان توی شرایط خیلی خوبی هستم و بچه هم به جایی رسیدن و دیگه من موندم و این دوباره، ولی دیگه تحمل فکرش و حرفاش و کاراش و رفتارش و هیچ چیزی رو دیگه واسه من اصلا هیچ، نه این که بخوام بگم بعد این مدت مثلا دیگه ازش متنفر شدم، نه اصلا اگرم هستم در کنارش احساس کنم دلم میسوزه و این دلسوزی باز بیشتر منو ناراحت میکنه.
آخه من نفهمیدم اتون. شما به من بگید عیب و ایرادی که الان تو این زندگیتون دارید چه هست؟ این که 31 سال شما انتخاب کردید اینجوری زندگی کنید تو میفهمم درست و غلطش هم کاری ندارم، ولی الان چه چیزی شما رو اذیت میکنه، ناراحت میکنه؟
چیزی که من ناراحت میکنه این بوده که در طول این مدت این آقا به دلیل اینکه خب 10 سالی از من بزرگتر بودن و همیشه احساس میکردن خیلی چیزا رو بیشتر از من میدونن، تو توی تمام قسمت‌های زندگی.
من شنیدم سرکار خانم، اونایی که شنیدم آخر عزیزم شما روزی که من بچه 4 سال هستم، خب پدرم اینور اونور می‌برستم، انتظار نداشتم که من پشت فرمون بشتم. شما مگر قبول کردید یک 18 ای تو 28 تو ایشون میدونن و شما نمیدونید، تو ایشون میتونن و شما نمیتونید؟ خب معلومه کارایشون می‌کردن. به من میگید که به هر حال ایشون هم کنترل رو به دست گرفته، بله بیش از حد کمتر نمیدونم، ولی میخوام ببینم، اونو تکرار نکنید، به من بفرمایید الان چه چیزی شما رو اذیت میکنه و یا دنبال چه چیز خوبی هستید. نه طول نرید، طول ولش کنید، یعنی طول تموم شد.
احساس میکنم خیلی به من دروغ گفته.
در چه زمینه هایی؟
ببینید در طول این مدت میگم، اینو باید خدمتتون بگم، یه چیز زمینه داشته باشین، ایشون چندین بار من احساس میکنم به من خیانت کرده.
احساس میکنید یا میدونید؟
نه اون زمان ها شاید مثلا احساس میکردم و نمیتونستم چیزی رو ثابت بکنم، تا اینکه حدود 4-5 سال پیش چیزی رو دیدم که دیگه قصد داشتم که زندگیمو کلن تموم کنم و خیلی تلاش کرد که من بمونم تو این زندگی و دائم میگفت اشتباه کردم و من دیدم بچه هم دارن به جایی میرسن که اگر من اون زمان بیام وسط کار اینا رو ول کنم خیلی براشون سخت میشه. توی این مدت چند سال بچه هم ازدواج کردن و هر کدومشون رفتن سر خونه زندگیشون و الان احساس میکنم، دائما بهش میگفتم، گفتم اگر من با تو زندگی میکنم فقط به دلیل گذشتن از این پروسه و نمیخوام یه زندگی 25 ساله رو خرابش بکنم با خودخواهی خودم. از این طرف هم میگفتم من اگر این حرکت رو بکنم و بگذرم بچه های من باز به این شکل میگن که هر اشتباهی رو میشه بخشید و کنار گذاشت.
آخه سرکار خانم صبر کنید، صبر کنید، یعنی آخه قربونتون، من تن اگر مشکلم سر خیانت همسرم این است که بچه هام چه نتیجه ای میگیرن، خب بگیرن، حالا اونا این نتیجه گرفتن مثلا چی کار میکنن؟ مثل اینی که من برگردم بگم یه نفری که کشته شده مهم نیست، ولی اینکه تو روزنامه میسن چند صفحه روزنامه رو بی خودی پر میکنن. خب بکن. آخه موضوع این چه استدلالی است؟ یعنی شما به من صبر کنید، صبر. نه نه صبر کنید عزیز. شما میتونید من بگید خیانت من کرده، نمیخوام ریخته شو ببینم، نمیخوام با زندگی کنم. میفهم. به من بگید که به من خیانت کرده، من فکر کردم اگر حالا بیام بیرون ازدواج بچه‌ام دوچار اشکال میشه، موندم. من نمیدونم حالا تصمیم درستی یا نه. خیلی خوب. حالا که بچه‌ها رفتن میخوام بیام بیرون. اونو میتونم بفهمم، ولی اینکه بچه‌هام ازش نتیجه میگیرن اون دیگه خیلی حرف عجیب و غریب. هرچی نتیجه.
ببخشید. منظورم این بود اون زمان به من میگفت من میخواستم بیام، بعد ایشون دیگه به هر حال کارهای کرد و گفت من اشتباه کردم، من موندم به دلیل این که، و از یه طرفی این مسئله منو ناراحت میکرد که این گذشته من یک بدآموزی نباشه برای بچه‌ها که اگر خودشون هم فرد توی زندگیشون مرتکب همچین اشتباهی شدن کسی باشه که اینا رو
بفهمه. چه ارتباطی هم داره شما
نداشتن صداقت توی زندگی؟
سرکار خانم شما 10,000 بار صداقت نداشتید تو این زندگی، توی زندگی بد بودید، موندید، به رو خودتون نیوردید، بچه ها 1,000 دفعه 10,000 دفعه شما رو و همسرتون رو بی صداقت دیدن، حالا سر یه تجربه اومدید گیر کردید که صداقت رو میخواید نشون بدید. عزیز من این به بچه ها چرا این مرتبطش میکنید؟ اونا بیاموزن نیاموزن یعنی چی؟ من اون قسمتی که شما فرمودید که وقتی که با این موضوع روبرو شدم چون بچه‌ها در یه مرحله ای از زندگی و ازدواج بودن که نمی‌خواستم همه چیز شلوغ بلوغ بشه ماندم، میتونم شما رو بفهمم، گفتم نمیدونم تصمیم درست یا غلطی است ولی ماندی. اما اصلا ماجرای بیاموزند و نیاموزند و بچه‌ها یاد بگیرند و مردم جهان بیاموزند، ما که قرار نیست بخوایم فکر کنیم خدایی می‌خوایم به مردم درس بدیم یا عبرت به مردم بدیم، چه ارتباط داره؟ فرض کنید پسر شما دختر شما بگی که پدرم به مادرم خیانت کرد، مادرم مون، بعد مثلا چه نتیجه میگیره؟ پس ما هم باید بمانیم یا باید برویم؟ شما چرا شما فکر کنید از یک تجربه مانند شما جهان و جهانیان یا بچه های شما درس بگیرن؟ بعدم شمایی که 100,000 تا تجربه با بچه‌تون داشتید و به گفته خودتون رفتید توی زندگی که همسرتون همه کار بوده و شما ناچار به ظاهر سازی و پنهان کاری در بیشتر موارد بودید، اون 10,000 تا تجربه مهمی سال سر این یکیش موندید. من عرضم به استدلال شما بود، شما من بگید من کاملا آدم ها رو میفهمم که بگن بعد از خیانت نمیتونم این آدم رو دیگه اصلا در ذهنم یا زندگیم داشته باشم یا تحمل کنم، من میفهمم، بگم بخشیدمش پشت سر گذاشتم اونم میفهمم، آدم ها متفاوتن، حالا ای خواستی رجوع میتونی بحث کنی، ولی به موضوع بچه ها و عبرت بچه ها و درس به بچه ها درش نیارید. یعنی گفتم این درست ماجرای این است که من بگم اگر عزیز من بمیره، فقط موضوع این است که مردم میرن تو مهمونی میگن ای فلانی مرده، خب این جلسه اونا ناراحت میشه. خب من مرگ عزیزم برام مطرح نیست، اینی که مردم خبر مرگ عزیز منو به هم میدن، یه عده‌ای میگن بیچاره اون منو ناراحت میکنه. نه، وارد اون بحث نشید، چون اون اتفاق دقیقاً به دلیل همین بازی ها بودی که شما 31 سال این بازی رو در آوردید و هنوزم به نظر من دارید در میارید. یعنی یه جوری که من دارم برای دیگران یه کاری میکنم، نه برای خودتون کار بکنید. شما به من بفرمایید چرا ازتون پرسیدم؟ شما به من میگید که یا قبلش که احساس میکردم، که با احساس اصلا نمیشه سر این موضوعی مهم رفت. من نمیتونم برم به پلیس بگم که من احساس بکنم یه کسی تو خیابون پهلوی کشته شده. این بحثا بحثای احساسی نیست. بحثای این چنین اتهامای این چنین سنگین باید قطعی و واقعی باشه. شما من میگید یه مورد آخرش رو یا تنها موردی که فهمیدم به ایشون گفتم، ایشون هم قبول کرد و بعد چنین و چنان کرد. حالا میفهمم پس سر اون موضوع با شما من به این نظر و توافق میرسم که ایشون کار بد غلطی در این چارچوبی که فرمودید کردن، شما هم گفتید. بعدم فقط شما به هر دلیلی که من نمیدونم فقط همون بوده، ولی به هر دلیلی ماندید. حالا بعد از چند سال میخواید اون دلیل رو دوباره به کار بیاندازید، اشکالی هم نداره ها، چون اتفاقا مطالعات دقیقا اینو نشون میده که آدما خیلی از اوقات به دلایل بسیار کردن میخوان همه چیزو به هم بزنن، بعد میخوان اون آدمو از اون آدم جدا کنن، بعد میخوان برای یه مدتی دست برتر داشته باشن تو سر اون آدم بزنن، بعد میخوان خودشون رو برای جدایی آماده کنن، بعد میخوان وقتی خاطرشون آسوده شد رو به اندازه کافی شکنجه دادن و دو مرتبه داره از کنترل خارج میشه بیان بیرون. به همین جاست که از 10 تا آدمی که میبخشن ای بسا 8 تاشون 3 سال بعد میان بیرون. متاسفانه این نشون میده. اتفاقا دیروز یه آماری رو خوندم در امریکا مردم 75% بعد از خیانت بر نمیگردن، حتی اگر در کوتاه مدت برگردن. یعنی از هر 4 تا 3 تا میرن که میرن، که تو کشوری مانند ما خیلی بیشتره، البته تفاوتی در این میانه زن و مرد هست، ولی به هر حال این انتخابش باشه. ولی موضوع بچه ها رو الان مطرح نکنید، ولی چون فرمودید که این گونه بوده زندگی شما، من سوالم این بود که اون چیزی که الان شما را اذیت کنه چیه؟ البته میتونه یه دردی مانند آنچه که 4-5 سال قبل اتفاق افتاده همچنان شما را اذیت کنه، ولی نه به یه پدیده‌ای که تداوم داشته. حالا باز پرسشم ازتون میکنم، چه چیزی سبب میشه که شما احساس کنید که در این خانه رنج میکشید، درد دارید، اذیت میشید، یا یه چیزای خوبی بیرون هست که با زندگی با همسرتون ندارید؟ اگر برید بیرون پیدا میکنید. شما به دو دلیل یه چیزی رو ترک کنیم، یکی که بده، یکی که جای دیگه بهتره. اون بهتر چیه یا این بد الان چیه؟ ولی تو زندگی زناشویی از ما انتظار دارن که بگیم بد این ماجرا چیه. ما نمیتونیم بگیم چون میخوایم یه زندگی بهتری داشته باشیم از زندگی خوب میام بیرون. آدما طلاق نمیگیرن. علاوه یه نکته هم اشاره بکنم، شما بچه‌هاتون درست ازدواج کردن و رفتن، و درست است که اگر اون موقعی که داشتن ازدواج میکردن شما جدا میشید، یه چیزایی به هم میریخت و خراب میشد، ولی معناش این نیست که حالا بازی چیزایی تو زندگی اونا یا تو زندگی شما به هم نمیریزه و خراب نمیشه. یعنی این ماجرا یه دفعه از سیاه به سفید تبدیل نمیشه، فقط برخی از دوره‌ها بحرانی تر، برخی از اوقات نیست. حالا به من بفرمایید چه چیزی بیش از این شما رو اذیت میکنه؟
من خیلی تلاش کردم که این گذشته رو فراموش کنم و خودم رو وسخ بدم. حالا رفتم از کمک گرفتم از روانشناس، رفتم جلسات خیلی زیادی، ولی آدم قوی نبود که بتونه به من کمک کنه. خیلی مطالعه کردم، یعنی تمام برنامه شما رو گوش میدم، سعی میکنم تو هر کدومش تیکه‌ای پیدا کنم که خودم رو به اون راه ببرم، ولی دائم احساس میکنم ایشون باز به من دروغ میگه. حالا سر چیزای خیلی خیلی شاید جزئی و ساده باشه، ولی همیشه احساس میکنم دروغ میگه، و گاهی که میرم دنبالش میبینم واقعا این دروغ به من ثابت میشه و به خودش هم ثابت میشه. در این جور مواقع ایشون میاد، یعنی زمانهای خوب خیلی خوبه، خیلی عاطفی، همه چیش میگن هر چی تو بگی، هر کاری تو بکنی. وقتی اون قسمتی میاد که مجبور میشن تحت شرایط قرار بگیرن که اون دروغ رو من براشون فاش میکنن، تبدیل میشن به یه آدم دیگه و به قدری پرخاشگر و حرفای زشت و نادرست میزنن که باز منو برمیگردونه به اون 5 سال پیش، با اینکه فکر کردم دیگه باید فراموشش کنم، ولی منو وادار میکنه که اون حرفا رو به یادش بیارم که باز این باعث اذیت.
خب همون آخه ببینید عزیز، این دو تا مسئله داره، دو تا جنبه داره. ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم، چون یه ذره یه پیچ و تاب روانی داره که حداقل میخوام هم برای شما هم برای شنوندگان روشن بشه، بعد هر جور که میل و انتخاب شون روشن روی خط باشید. شنگان ارجمند با ما باشید.
آینه رو شکستی، نکنه های صورت رو دو دستی،
چیکار کنم پس شدم از این لوک، کاشی که این دوبا بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن خودتو بخون بوک، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، چنبارشون خیلی خیلی دقیبن. این سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیولوک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز از بین بردن موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو، 818-662-5005 818-662-5005 newlookskinsenter.com.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون پرونده بیماران داروخانه امهرس را میپذیرد. تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندان پزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست، متخصصین کاشت و زیباسازی دندان ها، نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد، بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سیتی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400 دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می‌دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08.
برنامه صبح روز تعطیل این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس برگزار می شود. هزاران قطع فرش های نفیس اصفهان، فرش ابریشم قم و تبریز را همین یک شنبه به معرض حراج می گذارد. 310-375-12-12.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سنت مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وست‌وود و سنت مونیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
نیکی هاشمی، اترنی ات لا، همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کردیت کارت، IRS تکس سپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-74-77.
روشنایی همه جا پشت در است. در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، ما به یاری شما می شتابیم تا امید و روشنایی را به زندگی شما بازگردانیم. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهند کرد تا به هدفهای خود دست یابید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می‌گردند. تلفن تماس 310-477-7702 477-7702.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
میتونم صحبت کنم؟
تمنا میکنم. من ازتون بپرسم بچه ها چند ساله هستن و چند تا فرزند دارید؟
3 تا.
چند ساله هستن بچه؟
29, 27 و 25.
هر سه ازدواج کردن؟
2 تاشون ازدواج کردن، یکیشونم دیگه در شرفه.
بسیار میفرمودید.
این احساس خیلی بدی که دارم، همیشه احساس میکنم خودم رو، حالا نمیخوام خیلی به قول معروف بگم که خیلی صادق و راست گوام، ولی همیشه از دروغ خیلی، همیشه به بچه هم گفتم یا خودم هم به این شکل بودم، میگم دروغ تلخ بهتر از دروغ، ببخشید، حقیقت تلخ بهتر از دروغ شیرینه. اینو همیشه دوست دارم که، یعنی بهش عمل کردم تا اینجا. در مورد ایشون خیلی همیشه حرفای خوب میزنن، همیشه، یعنی به زندگی رسیدن، به همه خوب و عالی بوده، ولی توی این زمینه من نمیدونم چه مشکلی دارن که از گفتن خیلی چیزها به قول معروف سختشونه.
نه آخه ببینید ازم چرا، نه ببینید مصرف کنید، اولا بسیاری از آدم ها ممکنه به دلایل، ولی آخه دروغ دلایل خودشو داره. یه دلیلش این هست که ما از شما میترسیم. اگر از شما بترسم برای چی به شما حقیقت رو بگم؟ شما اگر من گفتید این لیوانو کی زده شکسته، من بدونم اگه به شما بگم درد سر میشه، میگم من چه میدونم. بنابراین دروغگوی من به شما مربوط نیست، دروغگوی من به وحشت منه. وحشت من میتونه نتیجه رفتار شما باشه یا نباشه. من مسئول دروغ خود هستم، شما مسئول. حالا به من بفرمایید ایشون دروغ که میگه، شمایی که 31 سالی بهشون زن کید، چرا ایشون دروغ میگه؟ یا اگر بهشون بگید چرا این حرف رو به من اینجوری گفتید، یا ایشون توضیحش چیه؟
مهم نبود.
خب شادم نباشه. شادم نباشه.
مهم نبود.
خب من شنیدم شما رو، خب شادم نباشه. بله مثلا چی بوده که دروغ بوده؟ یه نمونهش رو به من بفرمایید. هی به نظر.
آخرین باری که، بله آخرین باری که ایشون تلفنی با کسی صحبت کردن، بعد بهشون گفتن که کی بودن، گفت یکی بود، من مثلا یه سوالی از من کرد اینو جواب داد، در صورتی که ایشون 10 دقیقه با اون طرف صحبت کردن. بعد بهشون میگم خب آدمی که میخواد یک کلمه به یکی بگه که من این کار رو داشتم و تموم شد، شاید فوقش مثلا 1 تا 2 دقیقه 10 دقیقه صحبت چه. وقتی که من اینو بهش میگم، میدونه من از این موضوع اطلاع دارم، میاد مسائل دیگر رو مطرح، یعنی به قدری حرفاشو میپیچونه و تفره میره از اینکه واقعیت رو بگه. بعد دیگه لزومی نداره که تو بدونی،
نه شما میدونید این طریقه که شما صحبت میکنید نه طریقه دوستانه است، نه طریقه رابطه خوبه که شما به کسی میگید.
من اطلاع دارم از این. ببینید من اتفاقا خیلی شفاف میگم بهت، اصلا طوری نیست.
سرکا خانم، سب کنید قربونتون. یادتونه شما درسته 2 دقیقه چه تبلیغاتی راجع به راستگویی کرد؟ چرا شما مشخصا نمیگید من فکر میکنم تو با این زن داری صحبت میکنی، چرا به من میگین راجع به کسی دیگه است؟ شما داری دروغ میگی.
دقیقاً آقای دکتر همینو بهش گفتم، خدا شاهد باور کنید.
نه شما بر...
تو صحبتای شما شنیدم که یک بار یک آقای
سرکار خانم نه اذیتم نکنید قربونتون.
نه
من حرفم این است که شما شنونده ها شنیدن، شما نگفتید به ایشون که تو با این آدمی که من میدونم یا یه آدم مشکوک داری صحبت میکنی، شما بهش گفتید من میگم چی گفتی، اون میگه یه جمله گفتم، میگی جمله که 1 دقیقه طول میشه، چرا 10 دقیقه حرف زدی؟ خب شما که خودتون دروغ گویید.
نه من گفتم کی بود اینی که
شما میدونستید کی بود یا نه؟
نه من نمیدونم.
خب پس چی فکر میکنی؟
چی فکر میکن؟
من اون شماره رو گرفتم و زنگ زدم، دیدم که یه خانومی بودن.
خیلی خوب، پس بنابراین
بهشون گفتم، گفتم که من میدونم که شما توی این ساعت با این صحبت کردید.
آها.
و ایشون تفره رفتن و هی حرف رو
اصلا تفره نمیخوان برن. اصلا قرار نیست شما تفره برید، مثل من که نمیذارم شما برید. حرف این است که تو در این ساعت با این خانم صحبت کردی، هرچی میخواد ایشون تفره بره، هر وقت رفت برگشت باز شما سر اون حرفی. تفره یعنی
چی؟ آقای دکتر ببینید، من دیگه احساس میکنم نیازی ندارم چیزی رو بهش ثابت کنم.
من مثلا حرف
یعنی نه ببینید، من دیگه نمیخوام یعنی به قدری دیگه برای من این مسائل خیلی سطحش پایین اومده که من بخوام بعد این همه سال زندگی در مورد این چیزهای خیلی خیلی به نظر من واقعا خجالت آور بخوام با ایشون
عزیز من
صحبت بکنم. ببخشید من نظرم رو بگم و دیگه خسته شدم از این که بخواهم.
آخه بی خود دارید میگید عزیزم. من برگردم من بگم من بعد از 30 سال زندگی با تو از درباره این که یه نفر زدی کشتی دیگه خسته شدم. افتادم که هنی چی؟ اگر ایشون کسیست که بعد از 31 سال همچنان داره رابطه با زنی داره یا خیانت میکنه، چطور شما خسته شدید؟ یعنی چه اصلا شما تنها موضوعتون اینه؟ اصلا شما موضوعی مهمتر از این نداری؟ آخه عزیز چرا دارید به خودتون و بقیه دروغ میگید؟ بعد شما میگید من از دروغ بدم میاد. یعنی چی؟ خسته به خستگی چه ارتباطی داره؟ و اصلا این موضوع چطور شده بی اهمیت یا خجالت؟ اصلا مسئله این نیست، مسئله این است که اگر ببینید، اگر شما فرضتون اینه و باورتون اینه و در این باره چون این موضوع مهم مطمئنید که ایشون بعد از اون کارا هم قبلا میکرده هم داریم که الان هم با یک کسی داره صحبت میکنه که بوی غیر از یه رابطه عادی و معمولی داره، اصلا از این موضوع مهمتر شما تو زندگیتون من بگید چی مهمتره برای شما؟ یا چی مهمتر اصلا برید به بچه هاتون بگید؟ خب پس چطور شما میخواید بگید دفعه هیچی شد این موضوع؟ یا من نمیخوام؟ چی نمیخواید؟ مثل اینکه من به این برگردن بگن بچه مریض شده ممکنه بمیره یا زنده باشه، مثل که میگن مرده میگذره، بگم من این موضوع مهم نیست دیگه، به هر حال من 30 سال این بچه رو داشتم، حالا این موضوع نیست. خب حالا بذارید صحبت کنیم راجع به اینکه کجا میخوایم بریم غذا بخوریم. آخ عزیز شما به من راجع به دروغ میگید.
شاید من منظورمو نتونستم خوب ادا کنم، به قدری وقتی در این مورد صحبت میشه اصلا حالم بد میشه آقای دکتر، که شاید نتونستم منظورمو خوب خدمتتون بگم. ببینید من از اینکه دائم هی آزمون اشتباه و خطا درست و اشتباه و هی بخوام بس خودم تجربه کنم، هی بگم نه من دارم اشتباه میکنم، این هیچ کاری نمیکنه، یا من میگم چه لزومی داره بعد این همه سال آدم بخواد سر مسائل به این کوچیکی به هم اعتماد، هیچ وقت نتونست اعتماد رو در من به وجود بیاره. من میتونم کل قضیه به این شکل پس مطرح کنم، نتونسته
سرکار خانم
من به وجود بیاره.
سرکار خانم نه سب کنم، من اگر رفتم به پلیس گفتم یک کسی اینجا کشته شده به من نمیگن بیا جنازه‌ش رو نشون بده. شما اگر یه موضوعی به این مهمی دارید قرار نیست ایشون به شما اعتمادشون رو ثابت کنن، شما باید مچ ایشون رو میگرفتی.
گرفتم.
خب حالا بعدش خب بعدش تصمیم خب حالا بعدش هنوزم اگه
بعد زندگی کردم به خاطر همون مسائلی که گفتم، ولی الان دیگه اون زمانو گذاشته بودم. از اولام بهش گفتم با تو زندگی می‌کنم نه دلیل اینکه دوست دارم، دارم یه پروسه‌ای رو طی میکنم تا به جایی
برسم. پس اصلا تموم شده. پس من اگر سوار ماشین میشم که 2 ساعت دیگه برسم سندیگو، بعد از 2 ساعت رستم سندیگو. حالا دیگه اصلا چه بحثی دارید شما؟
به خاطر اینکه بچه‌ها الان منو دیده به قول معروف فشار و سوال و جواب میذارن که بایستی داری این کار رو میکنی، و چون من از خونه اومدم و نیستم و گفتم دیگه برن نمیگردم، میخوام که خودم دیگه زندگی کنم و برنامه هایی که خودم دارم میخوام واسه خودم برنامه داشته باشم، واسه زندگیم آیندم دیگه میخوام خودم تصمیم بگیرم خودم. و اونان که الان منو یه مقداری نمیتونن حرف منو متوجه بشن
سرکار خانم،
و من نمیدونم تا چقدر میتونم واسه شون توضیح بدم یا اصلا نیازی نیست که چیزی رو واسه شون توضیح بدم.
سرکار خانم این که شما میخواید برای خودتون تصمیم بگیرید من حرفی ندارم، ولی سوال شما میتونه این نباشه و این باشه که من دارم تصمیم درستی میگیرم یا غلطی میگیرم.
اگر نه درسته
نه، اگر سوالتون درباره تصمیم درست و غلطه اون وقت هم بچه‌هاتون هم خودتون هم من میتونم راجعش صحبت کنم. اگر میخواید شما نمیخواید راجع به موضوع میخواید تصمیم بگیرید، شما حق شماست تصمیم بگیرید.
نه من اول صحبتم گفتم دارم در مورد یک تصمیمی فکر
میکنم. اصلا شما تصمیمتون رو گرفتید اومدید بیرون عزیز، راجع به کدوم تصمیم؟ شما باز مرتبه دارید بازی و مانور میکنید. جسارت منو ببخشید، جسارت منو ببخشید، شما بیش از همه به خودتون دروغ میگید. و به دوربری ها مخبر از دروغ بدتون میاد. اصلا ریشه آدمایی که میگن از دروغ بدم میاد برای که خودشون تمام زندگیشون دروغه. شما از اول ازدواجتون دروغ بوده، تمام تعامل شما دروغ بوده، بعدش حتی پروسه‌ای که ایشون خیانت کردن موندید به خاطر بچه‌ها دروغ بوده، برای که باز می‌خواستید دروغ رو به بقیه بگید، می‌خواستید به خانواده پسر و دخترایی که میامدن با بچه‌های شما ازدواج کردن بگید ما خانواده خوبی هستیم. اسم اینام دروغ عزیز. دروغ یعنی حقیقت رو، واقعیت رو واژگونه نشون دادن. چرا باید شما، چرا نباید بگید بابای اینا اینجوریه، مادرش هم اینجوریه، حالا می‌خواید زن بچه من بشید یا نه؟ خب معلومه این کارو ما نمی‌کنیم. بنابراین اینقدر تبلیغات روش به راست و دروغ نکنید. من نمی‌دونم چگونه اینو مطرح کنم. شما به من بفرمایید مثل بسیاری از آدم‌ها که ابداً من باشون مسئله‌ای ندارم، که من به مجرری که همسرم خیانت کرد اون آدم برای من میمیره، تموم میشه میره. حالا اینکه میخوام فردا خاکش کنم یا پس فردا، اون یه قصه دیگری است. بسیار خوب. ولی اینکه بعد بخوام این موضوع رو تبدیل به چیز دیگه کنم، مسئله دارم. شما من بفرمایید که من اصلا دنبال فرصت و بهانه‌ای بودم بیام بیرون. بسیار. شما من بگید بعد از خیانتش متوجه شدم میخوام بیام بیرون. بسیار. به من بگید وقتی خیانتش برام قطعی شد و دنبالش رفتم فقط به خاطر بچه‌ها موندم. بسیار. حالا هم که شما برمیگردید میگید اومدم بیرون، میگم خیلی خوب. ولی اگه شما خواستید بحث بکنید که آیا من دارم کار درستی میکنم، تصمیم درستی میگیرم یا نمیگیرم، خودتون در رو باز کردید برای گفتگو و بعدم عملا شما این کار کردید. و تازه یادتون باشه درست قبل از پیام ها شما می‌خواستید بگید که من نگران این هستم که بچه‌هام چه درسی دارم میدم. یعنی میخوام به شما بگم چقدر همش بازی عزیز. شما اصلا سرزنشتون نمی‌کنم، تمنا می‌کنم، چون من اینجا وظیفه‌م یه چیز دیگه است. میخوام بهتون بگم ذهنیت شما از آغاز زندگیتون بازی بوده، رول بوده، نقش بوده تا الان. همین هم است که از دروغ متنفرید، برای که این دروغی که شما رو نابود کرده. این دروغی که
شما از اول به نظر شما من خواستم نقش بازی کنم، دلیلم چی بود؟
دلیلم
بود که نمیدونم.
عزیز من میدونستید همسرتون
چی درستم؟
همسرتون
زندگی یک زندگی تدبیر نیست؟ گذشت زندگی یعنی که
من وارد این لغت
های تدبیر داشته باشم؟ آقای دوست ببخشید من نباید بین بد و بدتر.
نه تدبیر یعنی چی؟ تدبیر آخه کی گفته تدبیر؟ شما آخه عزیزم، شمایی که میگید من حس میکردم، احساس میکردم که شوهرم با کسی رابطه داره، به تدبیر چه ارتباط داره؟ حالا یه دفعه گل کردی که این موضوع مهمه. خیلی خوب، حتی من الانم میپذیرم، پس اون موقع برای تو مهم نبوده. بپذیرید یه روزی شوهرم این ور اون ور میره.
من انتخاب بین بد و بدتر عرض کردم. تدبیر
اسم تدبیر نیست. تدبیر لغت برای چی به کار میبرید عزیز؟ مصلحتتون بوده. شما انتخاب بین بد و بدتر کردید. شما فکر کردید که اون زمانی که شما خیلی خوب تموش. من که بحثی با شما ندارم. شما میگید من فهمیدم که شوهرم من خیانت میکنه، فکر کردم اگر رو کنم با زندگی رو تموم کنم، با باورایی که دارم یا انتظاراتی که هست، فکر کردم پنهانش کنم. بسیار. من حرفی ندارم. من مثلا بحثی با شما ندارم عزیز. من از اولم میفهمم حرف شما رو، ولی من میخوام به شما بگم چون شما من گفتید من کجا با خودم دروغ گفتم؟ اونجای دروغ گفتید که وانمود کردید همسرتون خیانت نمیکنه. اون روزی که شما مطمئن شدید میکنه، اگر شما به یه اصولی باور دارید باید بر من رو عمل کنید. اگر اصول شما این است که شوهرت خیانت کرد عیبی نداره، بسیار خوب. اینجوری باور میکنید من حرفی ندارم، ولی به خودتون نباید دروغ بگید. چرا؟ برای که وحشت شما از آبروی اجتماعیتون بوده، ارتباطی به خیانت نداشته. این وحشتتون از این بوده که ما حالا سه تا بچه رو چجوری اداره کنم. بنابراین ببینید، من تمام عرضم به شما اینه که این موضوع رو تفکیک کنی، غالب اوقات نتیجه راحت تری میتونی بگید. چون شمایی که الان یک مرتبه تصمیم گرفتید، ای به من بگید که اونا اومده به یه جای فکر کردم میتونم این موضوع رو بفهمم یا ببخشم یا بگذرم، دیم نمیتونم. بسیار. به من بگید اخیراً داره یه کارایی میکنه، بله. ولی شاید همسرتون بیاد بگه که نه، ایشون اصلا این چیزها رو در خودش داره میسازه. من با این آدمی که ایشون میگه صحبت کردم، بله اصلا یا صحبت نکردم یا این صحبت کردم، یا آدم دیگه بود یا این آدم، اگر بود این درست خانم بود ولی مثلا در این چارچوب این کار بود مثلا. شاید. ولی اگر بچه های شما نشستن و بهشون گفتید که بچه های من، پدر شما اون روز با این خانم که اینجوریه این رابطه داره در صحبت میکنه، حالا یه سوال مطرح است که بچه های تو میتونن یه نظری داشته باشن که پدر ما بده و بمون، یا میتونن برای شما ثابت کنن که اشتباه میکنید، یا قبول میکنن که خب نه بده و حالا بیا برو. و
ولی من تعجب میکنم که بچه های شما این حرف رو به شما بزنن که در حالی که پدر مادره به تو خیانت میکنه تو بمون. شما بچه ها تو هم چه حرفی به شما میزنن؟
نه من بهشون این مسئله رو نمیگم.
خب آخه عزیزم
این دلیله.
خب عزیز من خب پس خب وقت بعد شما من میگید من حقیقت رو دارم میگم و از دروغ متنفرم.
به خاطر اینکه آخه من چرا اون پدر به هر حال اون پدر به هر حال پدر اونا هست میخواد با اونا زندگی کنه و روابط پدر و فرزندی دارن با هم.
والا شما فاجعه اید. شما یه زنی از شوهرش جدا بشه به دلیل خیانت به بچه‌هاش نگه، برای اینکه دلش خواد روابط اون بچه‌ها با اون پدر خیانتکارشون خوب باشه. بابا ای والا ولی نظرشون این باشه ولی نظرشون این باشه که مادر ما یه دیوونه ایست که زندگیشو بیخودی به هم میزنه. بابا ای والا خیلی جالبه. بنابراین اصلا مقتول باید بره از قاتل بگه معذرت میخوام ببخشید حالا که منو کشتید. ببینید شما چجوری وقت بعد شما از دروغ صحبت میکنید. شما حرفتون این است که من دلم میخواد که بچه های من نفهمن پدرشون این کار رو کرده، ولی فکر کنن مادرشون به سرش زده ای بسا حوث مرد دیگه کرده از خونه زده بیرون. اون ایبی نداره. اونی که واقعا خیانت کرده قرار نیست بچه ها بدونن. مادری که برای بچه ها مهمه، بچه ها فرض بکنن که احتمالا بد است و یا بیعقل است یا خیانتکاره، در حالی که نیست. آخه قربونتون. وقت بعد شما من میگید که من چیزی که ازم تو زندگی برم یا دروغه، بعد خود شما میگید که من حقیقت تلخ رو ترجیح میدم به دروغ شیرین. آخه ببینید
شما قربونتون. عالی هستین آقای دکتر، شما عالی هستین. یعنی باور کنید من صحبتی که میخواستم همیشه میگفتم باید با آقای دکتر صحبت کنم تا اون ایرادای منو بگه. من واقعا همینی که شما میگی شاید خودم هم هنوز خودمو نشناختم که حاضرم منو به این شکل ببینن و اونو نبینن و چقدر من دارم اشتباه میکنم. میگم شما مثل یه نوری هستین که توی همه خونه های ما تابیدید. پر بیراه نمیگم، واقعا همینید. مرسی،
ممنونتون هستم. مواظب خودتون باشید، مواظب خودتون باشید.
خیلی آقای دکتر اذیت میشم، میدونید اینقدر این فکر رو منو اذیت میکنه. یعنی دائم میخوام برم با یکی صحبت کنم ولی کسی نیست که بتونه به من کمک بکنه. چون رفتم دنبال اینی که شاید بتونم به خودم یه آرامشی بدم و نمیتونم. و این اذیتی که دارم بیشم روز به روز داره روی تمام وجود من اثر میداره. یعنی غیر از فکر بد جسم منو داره درگیر میکنه.
متاسفانه اینجا حق با شماست و از این بابت کمک بگیرید. امیدوارم دوست خوبی پیدا بشه کمک تو کنه. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باتون صحبت کرد.
خیلی ممنونم از لطفتون. متشکرم. خدا حافظتون.
شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی $75 برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411.
Thinking of replacing your roof? If so, go with a company you can trust. For more than 100 years, consumers have been relying on Sears for quality products and installation. Call Sears today for a free in-home consultation at 1-800-982-0321 and you can save $500 on a new roof for your home. Sears offers the latest material technology as well as a wide variety of styles and shades. Your new roof is inspected and professionally installed to meet or exceed all codes and your satisfaction is guaranteed. Call Sears now and you'll save $500. Beautify and protect your home. Call Sears for a free in-home consultation at 1-800-982-0321. Call now. Offer ends soon. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized Licensed Contractors. License information available upon request. Call 1-800-982-0321 now and save $500 with Sears Roofing. That's 1-800-982-0321. Sears. Life well spent.
هر
چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه است از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه است فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
4999 دلار این قیمت ویژه One Stop Kitchens برای بازسازی و نصب کابینت آشپزخانه تا پایان ماه اکتبر است و از ماه نوامبر 1000 دلار به این قیمت اضافه خواهد شد. 4999 دلار برای 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز. مدیران One Stop Kitchens در 10 سال اخیر آشپزخانه هزاران منزل مشتریان خود را با کیفیت مناسب و با سرعت عمل بالا بازسازی کردند و سهم بسزایی در بالا رفتن ارزش املاک آنها داشتند. کافیست به شوروم وان استاپ کیچنز واقع در 7059 ریسیدا بولوارد مراجعه کنید و طرحهای جدید را از نزدیک مشاهده کنید. 4999 دلار فقط تا آخر ماه اکتبر. 818 708 7777 818 708 7777 وان استاپ کیچنز 818 708 7777.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم با اتون صحبت.
ببخشید صداتون خیلی آهسته است. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
از اینکه با اتون صحبت میکنم خیلی خوشحالم.
منم همینطور. بفرمایید.
من 54 سالمه و 23 سال پیش ازدواج کردم. دو تا فرزند 19 و 21 ساله دارم. زندگی خوبی هم داشتم. هیچ ناراحتی اینا ندارم. ولی الان از بچگی یعنی یادمه که همیشه از مرگ میترسیدم. یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم و یه برادر بزرگتر. من وسطی‌ام. و البته میدونم هم که این نگرانی و اضطراب و اینا مادرم هم داره. و همیشه هم بهش میگم که هر چی که این ناراحتی و نگرانی داشتی و همش من ارث بردم. الانم با داشتن دو تا فرزند همش نگران، هر چی بیشتر میشه این نگرانی در من بیشتر میشه. دکترم رفتم، دارو درمانی هم کردم ولی طرز فکرم عوض نشده و همیشه این استرابو دارم. همیشه احساس میکنم وقتی مریض میشم یا خودم یا فامیلم یا بچه هر کی خوب نمیشه. هیچ وقت اطمینان ندارم. هیچ وقت از موقعیتی که دارم هیچ وقت خوشحال نیستم. با اینکه هیچ نگرانی به اون صورت ندارم، خیلی زندگی معمولی دارم، آرام. نمیدونم چیکار کنم.
خب به من بفرمایید که مادر تو چه زمینه ای همین مانند شما اضطراب مرگ داشت و اصولا داره مضطرب و نگرانی بود؟
اصولا نگران و مضطربه که اصلا اسمشو گذاشتن نگران. یعنی همیشه تو فکره، هیچ وقت خوشحال نیست، همیشه بدبینه، موضوع رو خیلی بدبین با دید بدی نگاه میکنه، هیچ وقت امیدوار نیست، هیچ وقت به ما مثلا وقتی مریض میشیم امیدواری میده ولی در حالت عادی هیچ وقت این امیدواری رو به ما نداده. البته خواهرم و برادرم مثل من نشدن ولی من خیلی اصلا ترسم هم بیشتر اینه که چون دختر 21 ساله دارم اون مثل من نشه. از آسانسور سوار شدن میترسم. نمیتونم خون سرد با کسی بحث کنم. ناخودآگاه عصبی میشم. صدام میره بالا، به حالت فریاد صحبت میکنم که حالا اگه به نفع کسی هم صحبت میکنم ولی با این تونی که من صحبت میکنم برعکس تموم میشه. همه به من میگن خودخواهی، همیشه از مرگ میترسی، همه میمیرن، زندگی عادی همه.
نه حالا اون جواب اون حرفا که خود از هیچ ارتباطی هم به خودخواهی نداره. نه ببینید شما میدونید زمینه استرابی از این قبیل یک مایه ارثی هم داره و بعدم همراه با این استراب میتونه اگر اینقدر شدیده تبدیل شده برای شما به یه وسواس. ولی وقتی شما از آسانسور و چیزای دیگه میترسید معلوم است که یه زمینه برای استراب کلی عمومی یا استراب فراگیر جنرالایز انگزایتی دارید، شما اون مشکل رو دارید. بعدم معمولا این مشکل با حوادث کودکی دور و بر یه جوری مخلوط میشه و زمینه فراهم میکنه، چون به هر حال تو خانواده ها مرگ اتفاق میفته، بیماری اتفاق میفته، بعدم مثلا چون مادر بیش از همه تأثیر روی فرزند داره و درش تردیدی نیست، معلومه که اینا رو به نوعی به شما تزریق کرده و بدبختانه همراه با استراب مادر یا پدر افسردگی و کمی هم خشم خودش رو نشون میده و احساس بدبختی و واموندگی و درموندگی. خب اینا هم دست به دست هم میده. بعدم به نظر میرسه از نوع مطالبی که میفرمایید یه ذره بهره هوشی شما بالاست. این بهره هوشی هم غالبا مشکل مرگ رو برای آدما جدی میکنه، به عنوان اگزیستنشال انگزایتی استراب هستی میشناسه.
چون من همیشه گفتم کاش نمیفهمیدم، کاش اینقدر همه چیز رو از قبل پیش بینی نمیکردم.
خب البته ذهنن مشغول، یعنی میخوام بگم اونم هست. حالا دلیل داره، میخوام ازتون یه سوالی بکنم، یه کمی پیچیده تر میکنه موضوع رو. اصولا باورها و اعتقادات مذهبی شما چیه و فکر باید انسان بعد از مرگش چه میشه؟
اصلا راجع به این موضوع فکر نمی کنم، فقط چون از تاریکی میترسم همش این صحنه جلو چشمه که من میرم تو تاریکی.
خب آخر پس ببینید موضوع جدی تر شد. شما از کودکی گرفتاریایی داشتید، برای که ماجرای تاریکی چه ترسی دارید؟ شما میتونید بگید بچه 2-3 ساله هم از تاریکی میترسم، چرا خاموش و روشن بشه فرقش چیه؟ وقتی
از تنهایی نمیدونم، یعنی یک وحشت دارم، همیشه وحشت دارم، از چی نمیدونم.
نه ببینید عزیز، نه شما آسیب شدید کودکی خوردید، وقتی که مخصوصا استراب مال 14 ماه اول زندگی است یا مال 3 سال اول زندگی است، عمیق و سنگین تو وجود آدم ها میشینه. یعنی درست مثل آدم سفید پوستی است که سفیده یا سیاه پوستی که سیاهه و در نتیجه همیشه با شما بوده و هست و بعدم در با گذشت زمان براش کاری نکردید، کوشش هم کردید پنهانش کنید، پنهان شدن ترستون به استراب و وسواس تبدیل شده. بعدم این جمله که میگید راجع به مرگ نمیخوام،
علت پنهان نگه داشتن هم همین نظر اطرافیان بوده که همیشه به حالت تمسخر با من صحبت کردن و این باعث شده که من هیچ وقت نتونم حرفم رو ابراز کنم.
نه متوجه هستم. ببینید من یکی از مطالبی که روش خیلی تاکید دارم این است که پدر و مادر اصلا با مهر تایید و تصویب و اعتبار یا ولیدیشن با حرکت کنن. هر وقت بچه‌شون گفت من از چیزی میترسم بگم میفهمم، به من بگو الان چیکار کنم که اون احساس بد رو نکنی، بعد اگر فکر بکنن بی دلیل و بی خود هست کاری براش بکنن. این کارو با شما نکردن. اینو متوجه
متاسفانه اون زمان، خب خودم الان 54 سالمه، مادرم 80 سالشه، اون زمان این دیدگاهو نداشتن، سوادو نداشتن و به فکر خودشون فکر میکردن که کار درستی انجام میدن. مثلا اگر تو خانواده دور از جون کسی فوت میکرد، من میترسیدم برم چیز قبرستان و مادرم همیشه میگفت که نرو نرو. ولی من تا یادمه اولین بار که رفتم تو سن 35 سالگی بود که پدر شوهرم فوت کرده بود، میدونین؟ یعنی تا اون
خب نه من خیلی حرفای شما و من یکی هست، بذارید به یه نتیجه برسیم. یعنی شما زمینه استراب داشتید، تو خانواده بوده، بعدن تایید شده، برخورد پدر مادر درست نبوده، حالا اینکه مال اون زمان بوده این زمان فرق نمی کنه، به هر حال بحث این است که برخورد درست نبوده، اون رو در شما عمیق و سنگین کرده. حالا دوتا سوالی که من ازتون دارم اون برای من، شما به من بگی قرارم نبوده با اونا در میون بگذارید، یعنی شما قرار بوده یه پرسش علمی فلسفی یا مذهبی داشته باشید درباره مرگ، ولی به من میگید راجبه این موضوع نخواستید فکر کنید تا حرف بزنید، چون اونا یه مقدار جواب میسپارن.
اصلا نمیتونم ببینم، اطراف بیمارستان نمیتونم برم.
نه اینا رو میدونم، نرید سراغ چه چیزایی که نمیتونید، حالتون خب بده. نه بس. شما گرفته. حالا به من یه سوال دوم جواب بدید، فکر میکنید که مرگ چه عیب و ایرادش چیه؟ یعنی اون چیزی که شما فکر کنید مرگ چه بلایی سر آدم میاره که شما اینقدر زندگی رو همکنون برای خودتون کشتید؟
من همش میگم که مرگ حقه ولی به موقع است.
آخه این تو که شعار اصلا که
اون که میترسم.
آخه نه صبر کنید ببینید، اینم یه بازی دیگه است. و
ولی اولا مرگ حقه یعنی چی؟ نمیدونم حقه یعنی واقعیت.
زندگی عادی همینه دیگه، طبیعت.
خب اسم این حق نیست. آخه حق یه معناش این است که مال ماست. واقعیت چون اون یه مقدار فرق میکنه. حقه که خب یه واقعیت. خیلی خب زودرس و دیررسش چه فرق میکنه؟ اگر قرار است که یه کسی
صبر کنید.
اگر قرار است که من تو زندگیم اینقدر رنج ببرم، چرا باید از زود تر شدنش
کارم؟ دقیقاً برای اینکه من دکترم که رفتم گفتم آی دکتر اگر هر کسی یک بار میمیره من شاید صدها بار مردم و زنده شدم.
خب پس به من بگید حالا این چه استدلالیست پس شما میکنید که من از مرگ زود رست میدارم؟ خب بهتر، هر کی هرچی زودتر بهتر. آخه ببینید باز شما مثل دوستان امروز ما همه حرفاتون در تضاد و تناقض با هم نمیخونه دیگه. به همین جاست که بخوام بگم این بازی ذهنه، یعنی واقعیت نداره. مثلا زود رست
یعنی من از مرگ نمیدونم.
نه معناش این است که زود و دیرش فرق نمی کنه. شما این بازی رو در میارید که یه بهانه برای یه چیزایی پیدا کن.
نمیدونم من کلا میترسم، وحشت دارم.
خیلی خب شما احتیاج به شدید داروی شدید دارید و بعدم شما این بازی رو در آوردید برای همه زندگیتون عزیز. برای که الانم پیداست. اول من فکر کردم اومدید بیماریتون رو مطرح کنید، بعد متوجه شدم هر جا میرید این موضوع رو آویزون میکنید دور خودتون یا مطرح میکنید بقیه رو آویزون میکنید.
نه دیگه الان اصلا مطرح نمیکنم با کسی، خیلی وقت اصلا راجع به صحبت نمیکنم، چون یکی دو بار که امتحان کردم و نگرانیام و ابراز کردم با حالت بدی مواجه شدم دیگه اصلا بروم نمیارم.
خب
و این انقدر مونده تو خودم، این بیشتر اذیتم و چون من دکتر گریم نمیتونم بکنم، یعنی عشق ندارم و اینو به هیچ حالتی نمیتونم از خودم در بیارم این ناراحتی رو.
نه
یه حالت بغض دارم همیشه.
خب آخه شما در کودکی وقتی گریه میکردید احتمالا تنبیهتون میکردن، مادر شما چه کرده با شما؟ نه ایشون
من یادم نیست اصلا تنبیهم شده باشم، حتی مادرم اصلا دست بلند نکرده.
نه به دلیل اینکه شما اگر گریه میکردید چی میشد در کودکی؟
اصلا یادم نمیاد.
بچه های دیگه گریه میکردن چی میشد؟
بلا همیشه مادرم مادر خیلی خوبی بوده، نمیدونم همیشه نگران بوده، همیشه دلداری میداده.
آخه عزیزان شما نگاه کنید به جملاتون، مادر خیلی خوب بوده، همیشه نگران بوده، همیشه دلداری میداده. خب اینکه مادر خوب نیست. خب همین آخه تعریف های شما، من گرفتاریم با دوستان خوب عزیز این است که من بگم مثلا این خیلی آدم خوبیه، همیشه میاد منو کتک میزد دوربر من بود. خب ببینید این که دوربر من بود وقتی است که محبتش به من برسه نه دردش. حالا سوالتون از من چی؟
میخواستم این حالت وحشت و اینا رو از خودم دور کنم، نمیتونم این کار کنم.
نه شما تا زمانی که بخواید این بازی رو که تو زندگیتون یاد گرفتید مثل آدمی است که بلد پیانو بزنه یا فارسی بلده، شما که میتونید فارسی رو از خودتون دور کنید. شما 50 سال با این بازی زندگی کردید، خودتون و بقیه رو آویزون این کردید. این که حالا بعدن جلوتون رو گرفتن و گفتن حوصله این حرفاتون نداریم قطع کردید، حالا اون سبب نشده که شما گرفتار بشید، سبب شده که یه دوربریا خسته شدن از این بازی، همونطور که مادر شما این بازی رو می‌کرده. حالا
شما الان میگیم بازی، ولی این واقعا منو اذیت می‌کنه.
خب معلومه بازی، من اگر رفتم بسکتبال بازی کردم بازی، آخر کار بینون میمونم، بی غذا میمونم، چون غذا رو حاضر نکردم بخورم. نه فرقی اینا نمیکنه عزیز. ببینید شما احتیاج به دارو دارید و شما از این طریق یه ببخشید منو یه دکونی باز کردید برای که هر وقت دلتون میخواد یه کاری نکنید، یا هر وقت دلتون میخواد.
اصلا اینجوری نیست دکتر.
اوکی.
اصلا اینجوری نیست، یعنی اصلا آدم تنبلی نیستم. در بدترین حالتهایی که دارم که مثلا دیگه خوابم میاد از ناراحتی، با وجود این کارهای مثلا خونم رو انجام میدم. یعنی بیشتر حالت این وسواسی رو دارم، همیشه خونم مرتب، همیشه غذام آماده، همیشه بچه ها کاراشون مرتب، لباس هیچ چیزی نداره. یعنی حتی از من آدرس یه سوزن بپرسین تو خونه، من همینجوری میتونم بهتون بگم کجاست.
شما غیر از خونه دیگه چه کاری کردید؟
من حدود 25 سال اداره کار کردم، یعنی الان بازنشستم.
شما یه مقداری میخواستید از خودتون بگریزید، ولی به استراب عمیق و سنگینی دارید عزیز، یعنی استراب و وسواس شدید دارید، بدون دارو نمیشه کاری کرد. البته حقیقتشو بخواید بهترین کار این است که یه قسمت کوچولویی تو مغز شما رو بردارن که راحت بشید، یا به هر حال یه مقدار اکسیژن به اونجا رو کم کنن، برای که شما خیلی این عمیق و سنگین تو وجودتون پیچیده.
داروها مگر بتونن اون سیستم رو تخدیر کنن ولی تمام مدت یه ذره بیشه. عمیق و سنگین عزیز. یعنی اشکال کار استراب ها یا وحشت های از این قبیل این است که تو وجود من نشسته. خانمی روی خط سالها قبل آمدن، گفتم من همیشه نگرانم، اگر یه روزم نگران نباشم تازه نگران میشم که چرا نگران نیستم. یعنی فکر میکنم که بیخیال شدم و
بله همیشه فکر میکنم مثلا توی مراسم شادی و اینا بعدش حتما یه چیز بدی اتفاق میفته، هیچ وقت نمیتونم اون زمان خوشحال باشم، همیشه فکر آیندم.
خب همینه، ببینید شما یه قسمتی در مغزتونه که بیش از حد فعاله، شاید نمیدونم، حالا من از آقای دکتر محمدی میپرسم، شاید بتونن، چون این از اون انواعیست که برخ از وقت باید روی مغز کار کرد، داروها کار میکنن ولی شاید نورو فیدبک هم بتونه اون سیستم اون تیکه رو نمیدونم امواجش بیش از حد شاد بشه، تغییر امواجش رو داد بشه، مقدار انرژی اونجا رو یا اکسیژن اونجا رو کم کرد. شما بیش از حد یه ذهن فعالی دارید، این قسمتی که 300 400 هزار سال ما پیدا کردیم باعث گرفتاری شما هم شده. اون چیزی که میخوام به شما بگم این است که استراب و وسواس بسیار بسیار شدید دارید که به موضوعی مختلف میرسه، از جمله مسئله مرگ که خب خیلی عادی ترینشه. راه شما دارو درمانیه و البته روان درمانی اگر کسی از عهده شما بر بیاد، ولی عمیق و سنگین عزیز، یعنی کار سنگینه. به همجاست که من اون گوشه ذهنم فکر یه جراحی مغز برای شما هست اگر بخواد کسی واقعا کمکتون کنه، ولی شاید نورو فیدبک بتونه این کارو بکنه. میخواید شما یه زنگی بزنید با آقای دکتر محسن محمدی، شماره شون از 818 451 66 66 451 66 66 و بهشون بگید این مشکل منه، آیا از طریق نورو فیدبک میشه براش کاری کرد یا نه. حالا منم اگر دیدم اتفاقا دلم میخواد با ایشون صحبت کنم برای که این موضوع ذره اخیرا توجه منم جلب کرد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، تمنا میکنم لطف کنید. خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از داشتن شکم بزرگ به چربی های اضافی و سمج بدن رنج میبرید، با من دکتر محمد گلشایی با سابقه 25 سال جراحی لایپوساکشن مشورت نمایید.
برای مشاوره رایگان در مورد عمل لایپوساکشن و سایر جراحی های زیبایی و بوتاکس و پرکننده ها با دکتر محمد گلشاهی تماس بگیرید. تلفن 714-639-0585 714-639-0585 عضو 08 ایرانیان.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا بدون هورمون افزودنی در سه نوع، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج میبرید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد، بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
من مشتبه فکورفر همین شنبه ساعت 3 بعد از نیمروز پیرامون بیمه های عمر و درمانی، اهم از انفرادی، گروهی و مکمل های مدیکر در خدمت شما خواهم بود. 714-921-9214.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس استراب، همین گفتگویی که با بانوی عزیز داشتم، استرس، افسردگی و شیدایی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم رو از سه شنبه 26 اکتبر در منطقه شرمن اوکس آغاز خواهم کرد. محل برگزاری 14755 ونتورا بولوارد بین سپولودا و ونایس خواهد بود. از ساعت 7:30 بعد از ظهر این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در بوستون هستن میرسونم که بعد از سفری که در پیش دارم روز شنبه 23 اکتبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت، 6-9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری هتل هیلتون شهر بوستون در فاینانشال دیستریکت و روز یک شنبه 24 در منطقه ویرجینیا، مریلند، واشنگتن دی سی هستم و دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و 6-9 بعد از ظهر خانواده امروز. محل برگزاری هتل وستین در منطقه تایسنز کورنر و ورودی این کنفرانس ها که $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک در پیش داریم و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این شهر. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر، یک روز بعد از کریسمس، ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول با ما تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم مشکلی که تو زندگی من هست با شما مطرح کنم. من دختر بزرگ خانواده هستم و بعد از من دو تا خواهر دارم، یه دونه برادر، ولی متاسفانه روابط ما ستا بسیار بده، به خصوص خواهری که بعد از منه با من. اصلا من فکر میکنم اگر یک نمونه دشمن آدم بخواد ذکر بکنه باید خواهر منو ذکر
حالا کنه. به من بفرمایید که شما چند سالتونه و اون بچه های دیگه همه چند سالشونه؟
من 65 سالمه.
خب خواهرتون چند ساله؟
خواهرم 2-3 سال از من کوچکتره.
خب اون یکی دیگه چند سال؟
اون خواهرم هم 7-8 سال کوچکتره که اینجا نیست، ایرونه. و برادرم از همه کوچکتره. من همیشه در بچگی مورد توجه خانواده بودم، بخیر از مادرم، خاله و دایی و اینا، و هنوزم که هنوزه خواهرم اینو تو سر من میکوبنه.
که چی؟ که چون نه که چی میکوبنه؟ که شما مورد توجه خاله و دایی بودی. خب بودید که بودید، به شما چه ارتباط داره؟ یعنی چی؟
نه منظورم این که یکی از عقده‌هاش اینه، یکی از حرفاش اینه که تو همیشه مورد توجه بودی به من نبودی.
خیلی خب، حالا نصب کنید، اگر یک کسی مورد توجهه چرا گناهکاره و اگر دیگران به یکی توجه نمی‌کنن چرا شما مقصر و مسئولید؟ یعنی این چه ارتباطی
خب با همین باعث حسادت زیاد شده به من. اصلا رفتاری داره و اصلا تمام دوستا، تمام مردم میدونن این با من داره چی
میکنه. نه 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 دوستانم، حالا من میرسم، دوستان و مردم ول کنید. به من بفرمایید چرا مادر با شما میونه ای نداشت؟
من اختلاف سنین با مادرم کم بود و من فکر میکنم همیشه یه رقابتی مادرم با من داشت. هنوزم که هنوز مادر من الان ناراحتی دیمنشیا داره و سنش 82 سالشه. اگر یه بلوزی رو تو تن من میبینه فوری میگه که چه بلوزت قشنگه، یه دونم برای من بخر.
خب این چه ارتباط؟ آخه شما فکر نمیکنین شمایی که دارید این باستانا رو درست میکنید؟ خواهرم اینجوریه، مادرم هم اونجوریه.
حالا نمیدونم ولی
آخه عزیز، یعنی حالا اولا مادر شما با دیمنشیا که داره، حالا این حرف هم بزنه،
من اگر یه چیز قشنگی
نه قبل از دیمنشیاش اینا رو میگفت، هنوزم که داره میگم این داره، هنوزم یه چیزی رو تو تن من میبینه میخواد، لنگشو میخواد از ذره خودش.
خب حالا چه اشکالی داره اگر من ببینم یه چیزی یه کسی قشنگی؟
نه من اصلا مشکلی با مادرم ندارم، من علت تلفنم این که مشکلی دارم با خواهرم و من متاسفانه توی راهرویی که زندگی میکنم آپارتمانمه، درست در روبروش خواهرمه، دو تا در اون برتر مادرمه، که ما مشکل نگهداری مادر رو داریم. بعد الان با این مشکل نگهداری مادر، من با این روابطی هم که من با خواهرم دارم، از یه طرف وجدانم آسوده نیست مادرم رو تنها بذارم، از یه طرف هم میبینم اصلا دیگه تحمل این کار رو ندارم، تحمل ندارم که روابط داشته باشم با اینا. یعنی دائم در خونه من زده میشه و خواهر من اصلا در خونم گاهی که بازه در باز میکنه میاد و با حرفای رکیک و زشت با من روبرو میشه.
یعنی حرف
رکیک برای هیچ و پوچ؟
نه آخه شما حرف رکیک و زشت در چه زمینه ای؟ یعنی برای چی؟
زشت‌ترین حرفا رو به من
بزنید. من ازت بیست شما از ذره ازدواج چه کردید؟
من ازدواجم ناموفق بود در خیلی سال پیش، 32 سال پیش. شوهر سابقم رفت با یه خانومی، بعد مجبور شدم جدا شدم و بچه‌مو بزرگ کردم.
بچه
من الان 34 سالشه و شوهر داره و
کجا زندگی میکنه؟
دور از منزل.
نه دور از شماست؟ تو همون شهر یا یه جای دیگه است؟
نه خیر، دختر و با داماد من طرف شرق هستن، من طرف غرب.
بسیار خوب، به من بفرمایید اون خواهری که میگید از در ازدواج چه کرده؟
اونم ناموفق بوده.
یعنی چی؟ یعنی کی جدا شده؟
اونم جدا شده ولی بچه نداره.
خب شما چه خانواده خوبی بودی؟
حالا. دقیقاً.
حالا.
دقیقاً.
خب ایشون
تربیت غلط بوده.
خب حالا ببنم. چه مدتی شما امریکا هستید؟
من الان 6 سال امریکام، ولی 5 سال قبلش هم که گرین کارت گرفته بودم میرفتم و میومدم، همینجور این اذیت‌ها ادامه داشت. ولی وقتی که تصمیم گرفتم بیام اینجا زندگی کنم، گفتم خب من این 5 سالی که میرفتم میومدم تو خونه پدر مادرم میومدم، که حالا پدرم 3 سال فوت شده، بعد شاید این باعث میشد که خواهرم اینقدر من اذیت میکنه، بچه من اذیت میکرد، ولی من خونه میگیرم و میرم و دیگه از اینا جدا هستم. اول رفتم خونه اجاره کردم یه فاصله کوتاهی، بعد اینا منو مجبور کردن خونه بخرم و درست روبروی خونه.
چرا مجبورتون کرد؟ این چجوری شما رو مجبور؟
هی میگفتن آقای دکتر، اوائلی که آدم از ایرون میاد بالاخره دوست داره یه کسایی یه راهنمایی‌ای بکنن، اینا هی میگفتن الان موقع خونه خریدنه، خونه نخری، اجاره داره میگه
بالا. من میفهمم. حالا کاری اولا مردم میتونن با آدم میگه، برای دشمنای شما با آدم و دیگر دشمنتون این حرفو میزنه، بعدم حالا چرا اونجا خرید یه جای دیگه میخریدین؟ میگفتن فقط خونه همین آپارتمان میره بالا، بقیه جاها میره بالا.
دقیقاً من روزی که خریدم همه به من گفتن جلوی لونه زنبور خریدی.
خب حالا نه، حالا که همه همه که میدونستن، چرا شما که بیشتر از همه باید میدونستید ندونستید؟
بله درست، اشتباه کردم. بعدم پدرم فوت شد، بعد ارث ما رو تمام برادر خورد و این بدتر شد برای خواهرم.
یعنی چی بدتر شد برای خواهرم؟ یعنی وضع مالی خواهر خوب نیست؟
وضع مالیش خوب نیست، نه به اون صورت خوب نیست. اون الان داره کمک به مادرم میکنه و از دولت پول میگیره و یه پولی هم مادرم پیش من داره تو ایران که من دارم اونو میدم خرج پرستار، دوتا پرستار گرفتم برای مادرم که کمک بکنن به ماها، چون مادرم خیلی زحمت و کارش زیاده.
خب حالا اگر فصل
ولی الان میخوام بذارم برم.
حالا اگر خواهرتون میامد روی خط من میگفتم خواهر شما این حرفا رو میزنه، ایشون چه جوابی من میدادم؟
به همه میگه دروغ میگه، به همه میگه این دروغگوه، دروغ میگه، ولی همه فامیل میدونن، همه و تمام فامیلم به هم ریخته و همه میگه دروغه و متاسفانه پیرو یک جایی هم هست، ولی به همه میگه این دروغ میگه.
خب حالا اگر خب اگر به شما میگه دروغ میگه، چرا همه رو به هم ریخته؟ آدم برگرده بگه
شما میرید میگید خواهر من بده، اونم میگه دروغ میگه. خب مردمم که الان علاقه ندارن، ولی مردم چرا به هم بریزن؟ مردم چه اهمیتی میدن؟
نه نه، مثلا این که مثلا میره یه چیزایی از من به مردم میگه و اونام باور میکنن، بعد به حالت اصلا جنگ و دعوا رو انداخته. همش توی خانواده، تو خانوادهمون جنگ و دعواست و فقط هم مسببش اینه و برادرم.
خب برادر شما که اینجاست، اینجاست یا ایرانه؟
نه اینجاست، اینجاست. بعد خیلی خوبی داره.
خب خب اگر
اون حقوق اینو خورده و این کلافه و عصبیه، به دستش به اون نمیرسه، در خونه من روبروشه.
خب شما چرا از اونجا گفتید میخواید از اونجا برید؟ خب چرا اگر واقعا اینجوری از اونجا نمیرید؟
میخواستم ببینم وجدانم آسوده بشه. من الان خونم رو گذاشتم برای شورت سیل، چون من اون چیزی که خریدم خونم رو الان نصفم اومده پایین تر بعد از 6 سال. بعد 6 سال که نه، من اولش تقریبا 2 سال اجاره نشین بودم، بعدش تقریبا 4 سال خریدم. بعد الان میخوام از این شهر، از این اصلا برم، از این ایالت برم. بعد فقط وجدانم آسوده نیست برای مادرم. البته مادر من مادر خوبی برای من نبوده هیچ وقت، ولی با این حال دلم براش میسوزه.
آخه خواهر شما که اینجا هستن، برادر شما که اینجا هستن، پرستارم که
برادر من فقط خیلی شیک میاد تو این. الان مادر من تو بیمارستانه، میاد 5 دقیقه میشینه و میره. زنشم هیچ گونه همکاری با ما نداره.
حالا خب خواهر شما
که بله، اون فقط پولا رو میخواست که گرفت و رفت.
حالا که اون که وضعش خوبه، اون کسی که وضعش خوبه پولای شما 2 نفری که وضعتون خوب نیست رو میگیره؟
گرفته و رفته، گرفته و رفته. همه ارث به دری ما رو خورد.
خب
همه رو خورد. حتی خونه‌ای که الان توش مادرم نشسته به اسم اونه، انقدر روش لون گرفته که اگر که ما مادرم خدای نکرده طوری بشه، ما یه چیزی هم باید به دولت بدیم.
نه حالا کسی از شما چیزی نمیخواد، به اسم اونم هست. حالا سوال من این است که شما چرا موندید؟ اگر واقعا رابطتون با خواهر اینقدر بده، ایشون هم یاد در باز میکنه حرف زشت میزنه، شما برای چی موندید؟ شما که کمکی به مادر
نمیکنید. باور کنین آقای دکتر، 2 هفته پیش توی بیمارستان اومد تو آسانسور بیمارستان منو کتک بزنه، یعنی به این حده.
خب حالا شما خب حالا شما که
بعدش برادرم اومد به برادرم از طریق یکی گفته بود، برادرم اومد که این هر چی میگه تو گوش بده، این داره مادر ما رو تکر میکنه، تو هر چی میگه ببخشی، میگه اگه سرت هم کاری کرد بذار. گفتم آخه برای چی، چرا؟ بعد برادرم شروع کرد با من دعوا کردن. اون تو بیمارستان دنبال من را افتاد، من داد پای آسانسور همینطور حرف زشت به من میزد. من اصلا احساس خواهر بزرگی را دست دادم. هر کارم میکنم به اینا محبت میکنم. خواهرم رو بغل میکردم، ماچ میکردم، میگفتم ناراحت نشو، قصه نخور، من یه لقمه نونی دارم، دوتایی با هم میخوریم.
خب
من باز وزم بد نیست، ولی میخوام کمکش بکنم، ولی اصلا خودش شعور این کارو نداره.
خب
برادرم که اصلا یک آدم بی‌معرفت،
خب حالا شما
نامرد نالوتی.
خب حالا یه برادر اینجوریه، یه خواهر اونجوری، یا یه مادری هم که خوب نبوده، شما حالا چرا اول شما فکر کنین شما اینقدر خوب در اومدید، بعدم حالا شما خوب، خب برید جمادگر، میخواید برید برید، برای چی موندید تو این زندگی؟ اگه میخواید اون دور و بر برای چی هستید؟ نه احساس گناه هم نکنید، نه مادر به شما احتیاج داره، نه این جنگ برای شما و خواهر و برادر فایده داره. بله به برادر
وجدانم آسوده باشه اگر برم.
من اصلا کاری شما نمیکنید، وجدانش شما با بودنتون داره وجدان مادر و بقیه رو اذیت میکنید. ول کنید، فایدهش چی اینجا مونده؟ براش کجا میبینید؟
من وقتی که
خب برید جای دیگه،
که هستم کمک میکنم به مادرم، خیلی هم کمک میکنم.
خب
به مادرم، مثلا به با خواهرم که وقتی که آشتی هستیم من کمک میکنم، یا اگرم قهره بازم مادرمو تکر میکنم.
خب حالا ای فکر میکنید وجودتون ضروریست بمونید، ولی اگر فکر کنید اینقدر رنج میبرید تو اونام اینقدر رنج به شما میدن و اونام رنج میبرن، ولی چی آدم بمونه توی شرایطی؟ علاوه مادر پرستار داره، پسر داره، دختر داره، دوربرش هستن، تو این سن و سال هم هست، بیماری هم که گرفته که خیلی به دوربرش اهمیت نمیده. این است که شما یه مقدار مواظب خودت باشید، اینقدر حرص نخورید، اذیت نشید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
شنگان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز کار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رعوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، بازسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر تورج رعوف صورت می‌گیرد. دکتر تورج رعوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد، جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می‌باشد. در این مرکز تزریق رادیوس جوودرم رستلین پرولین بی اسپورت و بوتاکس برای از بین بردن خطوط و زیباسازی گونه و لب‌های شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و ویژه انجام می‌شود. در مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف جهت انجام تحقیقات جدید در مورد بیماری‌های اکنتیک کراتوسیس و قارچ ناخن داوطلب می‌پذیرد. در صورت واجد شرایط بودن آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت می‌شود. دانستن زبان انگلیسی الزامی است. تلفن 818 788 5060.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها برنمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، این شنبه ساعت 10 در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
برنامه زندگی زیباست این سه شنبه در مرکز سن سمریتن پین سپیشلیست خواهد بود تا تمام خدماتی که برای سلامتی، کنترل درد و کم کردن وزن در اختیار شما قرار می‌گیرد را معرفی کند. به امید دیدار.
شرکت در انتخابات و مشارکت در آینده سیاسی و اجتماعی مسئولیت فردی و حق شناخته شده شهروندان در قانون اساسی آمریکا است. اگر شما شهروند آمریکا هستید، برای رأی دادن نیاز به نام‌نویسی دارید. اگر تا کنون نام‌نویسی نکرده اید، برای شرکت در انتخابات 2 نوامبر 2010 در کالیفرنیا فقط تا 18 اکتبر 2010 مهلت دارید تا نام‌نویسی کنید. برای نام‌نویسی می توانید به اداره پست یا اداره راهنمایی و رانندگی شهر خود مراجعه نمایید و پرسشنامه را دریافت و تکمیل نمایید. این فرم را بر روی تارنمای www.sos.ca.gov و در دیگر ایالت‌ها در تارنمای ایالتی خود بیابید. رادیو 670 AM KIRN از شما دعوت می‌کند تا در انتخابات نام نویسی و شرکت نمایید.
سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم تا در سمینار آینده آقای آنجلو طالبی همراه چند سخنران متخصص دیگر حضور به هم رسانید. این سمینار در تاریخ پنج شنبه 28 ماه اکتبر در تالار مجتمع فرهنگی ارتز برگزار خواهد شد. در این سمینار غیر از طرق مختلف سرمایه گذاری به موارد مالیاتی و قوانین جدید تکس در سال 2011 و پس از آن اشاره خواهد شد. شروع برنامه رأس ساعت 7 بعد از ظهر است. ورود برای عموم آزاد و پارکینگ نیز رایگان خواهد بود. جهت رزرو جا می توانید با من هدا کرد شماره 310-205-9000 تماس حاصل فرمایید. 310-205-9000. به امید دیدار در روز پنج شنبه 28 ماه اکتبر در مجتمع فرهنگی ارتز.
اکنون هنگام آموختن، رهبری کردن و ساختن است. با شرکت در کنفرانس جنبش مدنی 30 سال بعد در تاریخ 10 اکتبر در هایات هتل سنچری تغییرات عمده‌ای در جامعه خود به وجود آورید. یک روز کامل کنفرانس با حضور رهبران بین‌المللی از جمله آنتونیو ویرا گوسا، شهردار لس آنجلس، هاوارد برمن، عضو کنگره بین‌المللی، کاندیدای فرماندار کالیفرنیا مگ ویتمن و کاندید سنا سی او سابق اچ پی کارلی فیورینا به بیش از 1500 نفر ایرانی امریکایی لس آنجلس و جامعه یهودیان بپیوندید و به تلاش ما برای رسان